آشنای آسمان. تهیه کننده و کارگردان مینو وسوقیان. ناظر پروژه حامد شبخی. صدا بردار مینو وسوقیان. دستیار صدا نوشین مهدی‌پور. دستیار کارگردان زهرا نجاتی. گوینده مهدی لطفی آزاد. مجری طرح انجمن صداپیشگان بسیج هنرمندان استان آذربایجان شرقی به سفارش معاونت فرهنگی هنری سپاه عاشورا. بسم الله الرحمن الرحیم. سردار بی ادعا و فرمانده با اخلاص و پاک سیرت شهید حاج حسن شفیع‌زاده، مؤسس و اولین فرمانده توپخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نخبه نظامی و مرد روزهای حماسه و خون و افتخار شهر تبریز و دیار آذربایجان قهرمان، تمام عمر پربرکت خود را در راه پاسداری از ارزش‌های اسلام و انقلاب و در دفاع از دین و کشور و ملت و عزت و سربلندی این مرز و بوم وقف کرد. شهیدی که گمنامانه در برابر همه دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان قسم خورده دین خدا و انقلاب چون سر به جاویدان قد علم کرد و در اوج اخلاص و بندگی به دعوت معبودش لبیک گفت و رخت جاویدان شهادت را برتن کرد. متاسفانه این شهید ناماشنای آسمان در شهر خودش تبریز هم گمنام است. لذا این وظیفه و تکلیف ماست که امانت سنگین پاسداری از مکتب رسول الله را که او بر دوش می کشید همواره با توانی افزونتر بر دوش کشیم و تداوم بخش نبرد بی امان او در عرصه های سخت سربازی انقلاب اسلامی باشیم تا بتوانیم این فرهنگ و راه و نام او را به آیندگان تشنه معرفت و آرمان های اصیل انقلابی بشناسانیم. در آستانه 8 اردیبهشت ماه پاسداشت 34 سالگرد شهادت آن انسان وارسته و سردار رشید سپاه اسلام، مجموعه کتاب صوتی با نام آشنای آسمان که حاصل تلاش‌های خواهر بزرگوار بسیجی خانم مینو وسوقیان در مجموعه سازمان بسیج هنرمندان سپاه عاشورا می باشد، جهت استفاده همه معرفت جویان طریق بندگی و رسم زندگی شهدای والا مقام، علل خصوص سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج حسن شفیع‌زاده تقدیم می‌گردد. معاونت فرهنگی سپاه عاشورا، سرهنگ صیاد ندیمی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهیدلر یاتمیف ابش ölçəsində vurublar xeymə eşqin ölkəsində gəziblər mülk eşqin 7 şəhrin hələ biz qalmışıq bir döngəsində. Sazmanı bəsici hünərməndan vəzifə idarət və yeki az vəzayif əsli an tolid muhtəvə bəray tərviz fərhəng şəhid və şəhadət mi başət. چه هنرمندان بزرگی دور هم جمع شده و برای ترویج فرهنگ شهید و شهادت بدون هر نوع تشویش داشتی فعالیت می کنند. یکی از تولیداتی که شاهد آن هستیم کتاب صوتی آشنای آسمان، شامل روایتی از زندگی سردار رشید اسلام و اولین فرمانده توپخانه سپاه اسلام شهید شفیزاده می باشند که در این گمنامی خود خدمات ارزنده ای را در دوران دفاع مقدس انجام دادند و بزرگترین یادگار ایشان تأسیس توپخانه نیروی زمینی سپاه می باشد. باشد که این اثر هنری و ماندگار برای آیندگان این مرز و بوم به یادگار بماند. بر خود وظیفه می دانم که از تمام هنرمندان و صدا پیشگان عزیزی که در گردآوری این اثر همکاری نموده‌اند کمال تشکر و قدردانی را نمایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حسن شفیزاده در 28 مرداد 1336 هجری شمسی در خانواده‌ای مذهبی در محله لیلاباد تبریز به دنیا آمد و تحت تربیت پدر و مادری مؤمن، متدین و مقلد امام پرورش یافت. در سال 1342 تحصیلات دوره ابتدایی را در دبستان شفق آغاز کرد و در سال 1348 در سن 12 سالگی از نعمت پدر محروم گردید. چون فرزند ارشد خانواده بود، با آن روحیات و مردانگیش عملاً غمخوار مادر فداکار و خانواده دلسوز خود شد. او با جدیت تمام و احساس مسئولیت بیشتر از گذشته درس می‌خواند و به مادرش نیز در اداره امور منزل کمک می‌کرد. دوره تحصیلات متوسطه را در سال تحصیلی 1348-49 در دبیرستان امیرخیزی شروع کرد. با وجود مشکلات فراوان، توانست دیپلم خود را در خرداد ماه سال 1354 در رشته طبیعی اخذ کند. ضمن اینکه به ورزش خصوصاً وزن برداری علاقه داشت، در دوران تحصیل دانش آموزی باوقار، محجوب، مؤدب و کوشا بود و همواره سعی می‌کرد تکالیف دینی خود را انجام دهد. از کودکی در مجالس دینی از جمله برنامه‌های سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام حضور می‌یافت و عشق خدمتگزاری به آستان سید الشهدا علیه السلام در عمق وجودش ریشه دوانید. در ایام محرم الحرام به پذیرایی از عزاداران در مسجد می پرداخت. سردار زهدی. آشنایی من با ایشان از مسجد شروع شد. در همان برخورد اول، وقار، هیبت، نگاه‌های پرمعنای او مرا مجذوب خود کرد. با اینکه از 12 سالگی پدر خود را از دست داده و فرزند ارشد خانواده بود، لیکن مادرش وی را طوری تربیت کرده بود که در همان سنین نوجوانی عاری از هر گونه اخلاق و رفتار کودکانه بود و مثل مردان بزرگ عمل. حسین شفیزاده با مادر و خواهر و برادراش مهربان، حرف شنو، خونسرد و مدبر بود. پر حرف و زیادگو نبود و تا موقعی که احساس مسئولیت نمی کرد لب به سخن نمی گشود. آرام بود اما نه در مقابل ناحق. در نبود ایشان احساس کمبود داشتم. حسن آقا به محافل آموزش قرآن و مجالس مذهبی می رفت. در این گونه برنامه ها همراه او می رفتم، با هم ورزش می کردیم. طوری به او علاقمند شده بودم که او را برای خود الگو قرار داده بودم. هزو درس می گرفتم. او به من می آموخت که باید چطور زندگی کنم، به کدام راه بروم و چگونه باید باشم. حاج محمد حسین سروری. یک بار در درگیری که بین مسلمانان و بهایی‌های محله‌شان رخ داده بود، فعالانه شرکت کرد، با آنکه نوجوانی پیش نبود. جریان از این قرار بود که ریش سفیدهای محله در ساختمان بهایی‌ها که در خیابان صاحب فعلی قرار داشت، اسناد و مدارکی دال بر خیانتشان به دست می‌آوردند. مسئله به زد و خورد طرفین می‌انجامد و حسن آقا به همراه ریش سفیدهای محله با منحرفین در میشد. سید حسین فیروزی حسینی نوجوان بود که مطلع شد یکی از آوازخوانان مبتذل دوران طاغوت از تهران آمده و قرار است در سینما کریستال تبریز کنسرت اجرا کند. با شتاب خود را به جلوی سینما رساند. عده‌ای ناآگاه و فریب خورده جلوی سینما ازدحام کرده بودند. خطاب به آنها گفت: برای چی اینجا جمع شدی؟ برین. این کی که به خاطرش اینجا جمع شدی؟ کسانی که تنین استوار ناهی از منکر را شنیدند، خجل و شرم سار محل را ترک کرده و پراکنده شد. محمد حسین آقایی سروری. از جلوی ساندویچی روبروی کلانتری محله من می گذشتم که یکی از مزدوران رژیم طاغوت به نام قزلباش را دیدم که همراه با یک افسر شهربانی داخل جیپ نظامی نشسته بود. او به دقت به من می نگریست. وقتی می خواستم از کنار جیپ بگذرم صدایم زد: با تو هم کوبه آن در رو بزن. گفتم: چرا؟ برای چی؟ گفت: مگه شما عضو هیئت نیستی؟ مگه هیئت رو به بعضی از خونه ها و محله ها نمی برین؟ آره، تو هم یکی از اونا هستی. بعد من و دو نفر دیگر رو دستگیر کردن و به کلانتری بردن. در اونجا فوش های رکیکی به ما می دادن و تهدید ما می کردن که اگر از آن تاریخ به بعد صدای اذان از بلندگوی مسجد ما پخش بشه احضارمان خواهند کرد. همچنین گفتند که از این به بعد حق ندارید در این محله فعالیتی داشته باشید. شفیع‌زاده به من قوت قلب داد که چیزی نیست، از تهدیدهای این ملعون قزلباش واهمه ای نداشته باشید. از این به بعد برای حفظ ظاهر بهونه‌ای به دست اینها ندید. برادر یوسف نساج. شفیع‌زاده پس از اخذ دیپلم در 16 بهمن سال 1355 به خدمت سربازی اعزام گردید. دوره آموزش نظامی را در پادگان عجبشیر گذراند. پس از پایان دوره آموزش نظامی و اخذ سردوشی بقیه خدمت سربازیش را در پادگان تبریز سپری کرد. چون در سطح گروهان غیر از او و 4 نفر دیگری که دیپلم گرفته بودند، بقیه بی سواد یا کم سواد بودند، او به عنوان کمک منشی انتخاب شد. از این فرصت استفاده کرد و یک کلاس خداشناسی در آنجا برپا نمود و به ارشاد پرسنل کادر و وظیفه پرداخت. فرماندهشان ارزش و احترام خاصی برای او قائل بود. شفیزاده با کمک فرمانده خود نمازخانه پادگان را آماده کرد و با خریدن موکت و نصب پوسترهایی از آیات کلام الله مجید نمازخانه را تکمیل نمود. چون قبل از سربازی هم ورزشکار بوده و استعداد خوبی در این زمینه داشت، در گروهان محل خدمتش یک تیم فوتبال تشکیل داد. در پادگان نمازهایش را در اول وقت می‌خواند، به سوالات شرعی سربازان پاسخ می‌داد و نماز را با صوت زیبا قرائت می‌کرد. برادر یوسف نساج. شفیزاده در داخل و خارج پادگان به پخش اعلامیه‌های حضرت امام خمینی می‌پرداخت. با شعله کشیدن آتش ستمسوز انقلاب اسلامی در بیشتر راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد و بر در و دیوار پادگان و شهر نیز شعارهای انقلابی را می‌نوشت. قبل از شروع راهپیمایی ها از یک راه مخفی که در گوشه و کنار پادگان شناسایی کرده بود گریخته و پس از عوض کردن لباس خود را به مسجد جامع می رساند تا بتواند از نزدیک شاهد مبارزات استقلال طلبانه مردم باشد. بارها در تظاهرات مردمی در معرض گاز اشک آور قرار گرفت. همزمان با اوجگیری اعتصاب ها و راهپیمایی ها با علمای در تبعید چون آیت الله مدنی و آیت الله دست غیب در تماس بود. او از آنها الهام می گرفت و در داخل پادگان فعالیت هایی در جهت راهنمایی نظامیان و خونساسازی تبلیغات حکومت نظامی انجام می داد. سال 1357 بود، اوج انقلاب. امام دستور داده بودند که سربازان پادگانها رو ترک کنند. با چند نفر از بچه های محله در مسجد محل گروهی را تشکیل داده بودیم. از خیابان جمهوری اسلامی فعلی می گذشتم. هنوز به داروخانه جالینوس نرسیده بودیم که به سرباز مسلحی برخوردیم. او در کنار جیپ ارتشی نگهبانی می داد. جلو رفتم، به او سلام کردم و گفتم برادرم، حضرت امام فرمودند که پادگانها را ترک کنید. پادگانها را ترک کنید. اگر شهرستانی هستید هیچ نگران نباشید، ما جا و لباس داریم، خلاصه می تونیم در خدمتتون باشیم. او چشمان مهربان خود را به رخسار من دوخت و با تواضع گفت میدانم برادر، اما ما هم کار داریم. توی دلم گفتم چه کاری؟ راستش متوجه منظورش نشدم، فرصت زیادی نبود. خداحافظی کردم و از آنجا دور شدم. آن روزها گروه مسلحی در کار نبود، اما گروهی بود که یکی از برادران سرپرستی آن را به عهده داشت. مسلح بودند و ما هم تصمیم گرفته بودیم که با آنها ادغام شویم. جلسه ای در خانه آن برادر ترتیب داده شده بود. در آن جلسه قرار بر این شد که نارنجک های دستسازی را با همکاری یکدیگر بسازیم. در بین حاضران در جلسه قیافه یک نفر به نظرم خیلی آشنا آمد. حد زدم که او را در جایی دیده و شاید هم قبلن برخوردی با او داشتم. پس از پایان جلسه گفتم: برادر، مثل این که من تو رو یه جایی دیدم، اما هرچی فکر میکنم چیزی به ذهنم نمیرسه. لبخندی بر لبانش نقش بست. یادتا میآید نزدیک های داروخانه جالینوس کنار جیپ ارتشی من همون سربازم؟ خیلی خوشحال شدم و خودم رو معرفی کردم. او هم خود را حسن شفیع‌زاده معرفی کرد. سپس توضیح داد که اگر ما آنجا نباشیم و از اقدامات ارتش علیه مردم و انقلابیون باخبر شویم، خیلی مفیدتر است از اینکه فرار کنیم و اسلحه ما به دست دشمنان مردم بیفتد. به هر حال ما مقلد و تابع امام هستیم و باید دستوراتش را به طور کامل اجرا کنیم. جلسه به پایان رسید و گروه واحدی تشکیل یافت. مادر شهید حسن شفیع‌زاده.
هنوز سربازیش تمام نشده بود که یک روز آمد خانه. لباسهای سربازی را در آورد و لباس شخصی پوشید. پرسیدم: کجا میری حسن جان؟ گفت: میرم جایی، بیرون کار واجبی دارم مادر. دیگر فرصت سوال و جوابی نبود. بیدرنگ خداحافظی کرد و رفت دنبال کارش. شب بود که به خانه برگشت. پرسیدم: حسن جان، با این عجله از کجا میای؟ کجا رفته بودی؟ گفت: مادر جان، رفته بودم پیش آیت الله مدنی، چون حضرت امام دستور دادن که همه سربازا پادگان رو ترک کنن. میخواستم از آیت الله مدنی کسب تکلیف کنم. پرسیدم: خب چی شد؟ آقا چی فرمودند؟ گفت: ایشان توصیه کردن اگر با اسلحه فرار کنید اشکال ندارد، اما بدون اسلحه فرار نکنید، ما به شما احتیاج داریم. کمی مکث کرد و ادامه داد: مزدوران رژیم اومدن و آیت الله مدنی رو بردن، ولی نتونستن ما رو پیدا کنن.
حسین شفیع‌زاده. وقتی که ماموران رژیم منحوس پهلوی قصد هجوم به منزل آیت الله مدنی را داشتند، شفیع‌زاده در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام نقشه مقابله با عمال رژیم را طراحی کرد. اما قبل از هر اقدامی ضد اطلاعات رژیم نسبت به موضوع آگاهی یافت و او را به پادگان مرند تبعید نمود. در حالی که احتمال مجازات های سنگین تری می رفت، اما موج های سنگین انقلاب اسلامی این مجال را به طاغوت نداد و در 16 بهمن ماه سال 1357 خدمت سربازی شفیع‌زاده پایان پذیرفت. در رکاب نو. در 21 بهمن 1357 خود را به تهران رساند و شاهد تلیعه حکومت اسلام و برچیده شدن نظام 2500 ساله شاهنشاهی شد. هنگامی که در اوج پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در به پادگان‌ها بر روی مردم باز شد، به همراه تعدادی از جوانان و دانشجویان حزب اللهی تبریز برای جلوگیری از افتادن سلاح‌های بیت المال به دست ضد انقلاب، بخشی از سلاح‌ها را جمع‌آوری و گروه مسلحی را جهت دستگیری ضد انقلاب و ساواکی‌ها سازماندهی کرد. در مسجد آیت الله انگجی برای عده‌ای از برادران عاشق ولایت کلاس‌های آموزش نظامی ترتیب داد و سپس به همراه تنی چند از مدافعان راستین انقلاب سپاه توحیدی را پای ریزی کرد. بعدها به دنبال تشکیل سپاه پاسداران در تبریز، سپاه توحیدی در تشکیلات رسمی جدید ادغام شد. شفیع‌زاده به عنوان مسئول عملیات سپاه تبریز در سرکوبی خوانین و اشرار آذربایجان و حزب منحرف خلق مسلمان نقشی فعال داشت. مجید زهدی. شفیع‌زاده به خاطر ارادتی که برای حضرت آیت الله مدنی داشت، مسئولیت حفاظت از بیت معظم الله به ایشان محول کردید. او پروانه بار گرد شمع مراد خیش می گشت و از فضائل روحانی آن عالم وارسته درس ها می گرفت و مواظب بود تا مبادا تند باد حوادث وزیدن گیرد و شمع فروزانش را خاموش سازد. معمولا نصف شبها حوالی ساعت 1 برای دیدن آیت الله مدنی به منزلشان می رفتیم. همیشه شفیع‌زاده را بیدار می یافتیم. بیدار بود و مشغول پاسداری و حفاظت. پنج شکار. در قائله خلق مسلمان به همراه برادر ابوالحسن آل اسحاق و تنی چند از پاسداران همرزمش با تدبیری خارق‌العاده در مقابل حزب خلق مسلمان ایستادگی کرده و نقاط حساسی چون صدا و سیما را که به تصرف آنان در آمده بود آزاد کردند. در زندان تبریز با حضور فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران، پایگاه دوم شکاری و کمیته انقلاب اسلامی جلسه ای تشکیل یافت. طرح حمله به یکی دیگر از مراکز خلق مسلمان ریخته شد و وظایف همه اعضای جلسه روشن گردید. فردای آن روز نیروهای پایگاه دوم شکاری از طرف فرودگاه و بلوار ستارخان، سپاه پاسداران از سوی خیابان منجم و کمیته انقلاب اسلامی از جانب خیابان دوچی به سمت یک نقطه واحد یعنی مقر حزب خلق مسلمان پیشروی کردند. قبل از پیشروی تعدادی از نیروهای سپاه خود را به پشت بام بانک صادرات رسانده و نارنجکی به پشت بام حزب پرتاب کردند. قبل از پیشروی تعدادی از نیروهای سپاه خود را به پشت بام بانک صادرات رسانده و نارنجکی به پشت بام حزب پرتاب کردند. ساختمان حزب سنگربندی شده، مرتفع و مشرف به منطقه بود و در آن مسلسل کار گذاشته بودند. نارنجک به لبه ساختمان خورد و به پایین افتاد و صدای انفجار نارنجک در کوچه پشت حزب خبر از یک درگیری همه جانبه داد. طولی نکشید که مقر حزب خلق مسلمان سقوط کرد. شفیع‌زاده هر جا که احساس می کرد ارزش‌های اسلام و انقلاب مورد حمله معاندان است، اسلحه به دست می گرفت و تا پای جان به دفاع از آن می پرداخت. یکی از برادران روایت می کند شبی به سپاه خبر رسید که ضد انقلاب مهراب نماز جمعه واقع در میدان راه آهن را آتش زده اند. شفیع‌زاده از جمله افراد داوطلبی بود که در شناسایی مجرمین واقعی نقش به سزایی داشت. مجید زهدی پس از قائله خلق مسلمان، شفیع‌زاده و همرزمانش احساس مسئولیت می کنند که با از بین بردن فئودال ها و خوانین مناطق مختلف، روستاییان دربند را از چنگال خونین آنها رهایی بخشند. در پاره ای از نقاط استان مانند هشت رود یعنی سرسکند و چاروی ماخ، کلیبر، اهر و مناطقی دیگر هنوز رعایای این قوانین به حدی تحت استثمار و بهره‌کشی آنان بودند که از حقیقت انقلاب اسلامی خبر نداشتند. به همین سبب سپاه پاسداران تصمیم گرفت به عنوان بازوی توانمند انقلاب اسلامی این نقاب کریه را از چهره روستاهای محروم برگیرد. شفیع‌زاده از جمله جلوداران این حرکت مقدس در پاکسازی روستاهای محروم و مظلوم تلاش‌های مؤثری نمود و حتی در این راه بر اثر درگیری با خوانین و فئودال‌ها مجروح گردید. اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، مردم تبریز از لحاظ تأمین ارزاق عمومی دچار مشکلاتی شده بودند. شفیع‌زاده با توجه به شناختی که از معضلات اجتماعی داشت و می‌دید که چگونه زمینه بهره‌برداری گروهک‌های ضد انقلاب را فراهم می‌آورد، برای جلوگیری از آن پس از تحقیق و بررسی وضع تبریز در آن مقطع بحرانی و تجزیه و تحلیل مسائل، طرحی در این خصوص به شورای فرماندهی سپاه تبریز ارائه داد که مورد موافقت قرار گرفت و به شورای انقلاب ارسال گردید. در شورای انقلاب آیت الله دکتر بهشتی طرح را به تصویب رساند و مبلغ 50 میلیون ریال در اختیار سپاه پاسداران تبریز قرار گرفت که با این بودجه بخش رفاه سپاه تأسیس شد. بخش رفاه مسئولیت تهیه و توزیع اقلام مورد نیاز مردم به قیمت ارزان را بر عهده داشت. شفیع‌زاده مسئولیت نظارت بر توزیع اقلام مورد نیاز مردم را بر عهده گرفت. یکی از همکاران بخش رفاه فعالیت شفیع‌زاده را این گونه بیان می کند: توجه ویژه‌ای به قشر مستضعف داشت. در حاشیه‌های شهر، در مناطقی چون خیابان شهید مفتح، مرتب به عاملین توزیع سرکشی می کرد. تک تک عاملین توزیع را کنترل می کرد تا اطمینان حاصل کند که حق هر کسی به دستش رسیده است. همیشه می گفت که آیا ما آن وظیفه و تکلیفی را که بر عهده داریم درست انجام داده ایم؟ کریم ارسلانی. کارمان را شروع کردیم. کنار پل گاری ساختمان بزرگی را به این امر اختصاص دادیم. دنبال کسی بودیم تا مبلغ دریافتی را در اختیارش بگذاریم تا آن در تأمین مایحتاج ضروری مردم به کار گیرد. کسی که به راستی امین اموال بیت المال باشد. حسن شفیع‌زاده انتخاب شد و برادران دیگری هم آمدند. حکم شفیع‌زاده را فرمانده وقت سپاه برادر ابوالحسن آل اسحاق صادر کرد و مسئولیتشان ابلاغ شد. برادران شبان روز تلاش می کردند. احساس می کردیم که عدالت علی علیه السلام در حکومت اسلامی تکرار می شود. مجید زهدی. شفیع‌زاده در انجام امور محوله در رابطه با بخش رفاه سپاه تبریز با هیچ کس تعارف و رودربایستی نداشت. برادری روایت می کند که یکی از مسئولین شهر تعداد 6 کارتون پودر رختشویی از انبار برده بود. ایشان بی محابا رو در روی آن فرد ایستاد و با پیگیری بی وقفه امر توسط شفیع‌زاده سرانجام به اذن آن مسئول خاطی منتهی شد. مجید زهدی. پس از مدت‌ها که محافظ حضرت آیت الله مدنی بود به ارومیه هجرت کرد و در سپاه پاسداران ارومیه در کنار مهندس مهدی باکری به حفاظت از دستاوردهای انقلاب و مبارزه با اشرار و ضد انقلاب در آن استان پرداخت. در پاکسازی مناطق مرزی سرو، سلطانی، حسنلو، شپیران و ترگور نقش مؤثری داشت. در پاکسازی شهر اشنویه از لوس ضد انقلابیون همرزمان شفیع‌زاده و مردم اشنویه به امامت او نماز جماعت اقامه نمودند. او حساب مردم ستم کشیده کردستان را از ضد انقلابیون از خدا بی خبر جدا می دانست و در ایام حضور در منطقه سرو مسئولیت محور عملیاتی را بر عهده داشت. در عملیات‌های انجام شده در منطقه شپیران، دره کلوران و دره بردوک و سومای برادوست کاملاً موفق بود. شفیع‌زاده به عنوان مسئول عملیات سپاه و یار باوفای مهدی باکری برای ایجاد امنیت آن منطقه شبانه روز با اشرار درگیر شد و موفق شد در تشکیلات حزب منحله دموکرات نفوذ کرده و موجب دستگیری و اعدام تعدادی از آنان شود. برادر زاهدی سال 59 در منطقه سلماس با تعدادی از کنگره چهاری های حزب منحله دموکرات اتراق کردیم. شفیع‌زاده جانشین آقا مهدی باکری فرمانده ما بود. کنگره چهاری ها عاشق اسلحه و مهمات بودند، ولی زیاد قابل اعتماد نبودند. به همین خاطر هر وقت آنها درخواست اسلحه و مهمات می کردند، آقا مهدی تیزبینانه عمل می کرد و نمی گفت که هر چقدر نیاز دارند اسلحه و مهمات از سپاه تحویل بگیرند. به شفیع‌زاده دستور کتبی می نوشت. که مثلا به اینها کنگره چهاری ها دو جعبه مهمات بدهید. این وضع ادامه داشت تا به نقطه‌ای به نام ارتفاعات الله اکبر رسیدیم و در حقیقت عملیات شروع شد. در این عملیات یکی از افراد نفوذی حزب منحله دموکرات که شخص باسواد و زرنگی بود، آقا مهدی و شفیع‌زاده را همراهی می کرد. در همان قضیه خیانت او ثابت شد و به دست عدالت به مجازات اعمال خائنانه‌اش رسید. خیانت او به این صورت بود: در آن زمان من در منطقه هشتیان بودم که یک پایگاه مرکزی سپاه بود. شفیع‌زاده پس از پایان امور روزانه اش در منطقه شبها به پایگاه ما می آمد و در آنجا استراحت می کرد. ایشان هم مسائل آنجا و هم مسائل دیگر پایگاه ها را در آنجا حل و فصل می کردند. در یکی از شبها که پاسی از شب گذشته بود و شاید نزدیکی های صبح بود، آن فرد شفیع‌زاده را خلع سلاح کرده و گروگان گرفت. او و دار و دسته‌اش به شفیع‌زاده گفته بودند به شرطی آزادت می‌کنیم که اسلحه و مهماتی را که تحویلمان داده اید باز نخواهید. معلوم می‌شود که کنگره چهاری‌ها زیر قول خود زده و تغییر موضع دادند. با توجه به اینکه با تقویت سپاه و همکاری کنگره چهاری‌ها تا آن موقع آرامش نسبی در منطقه حکم فرما شده بود، ما بیشتر به کار تبلیغاتی روی آورده بودیم و مبارزه شکل تبلیغی به خود گرفته بود. از تأخیر شفیع‌زاده خیلی دلواپس بودیم که شاهد برگشت او به آغوش سپاهیان اسلام شدیم. دار و دسته آن شخص شفیع‌زاده را با یک لندروور آورده و در اطراف هشتیان رها ساخته بودند. گویا از نظر نظامی و سیاسی شهید کردن او را به سلاح خود ندیده بودند و نیز می ترسیدند که آن فرد نفوذی به دست سپاه اسلام به درک واصل شود، چون آنها او را یک فرد مهم می پنداشتند. شفیع‌زاده پس از مدتی پیاده روی سراسیمه خود را به پایگاه رساند و با لهجه تبریزی گفت: برادران، وضعیت منطقه عوض شده. او وضعیت منطقه را برای ما تشریح کرد. کنگره چهاری ها چند نفر از نیروهای تبلیغاتی ما را هم گروگان گرفته بودند، ولی با توجه به عواقب وخیمی که می توانست متوجه آنها بشود، همه را آزاد کردند. درایت شفیع‌زاده آشکار بود و در آن زمان آشکارتر شد. ایشان دستور دادند تا لودری آماده شد، سپس به تدبیر این بزرگوار دور پایگاه که آن زمان پاسگاه ژاندارمری بود خاکریز کشیدیم. برای اولین بار بود که ما کلمه خاکریز را می شنیدیم، چون تا آن موقع ما جنگ کلاسیک ندیده بودیم. شبها در نقطه‌ای خارج از پایگاه نگهبانی می‌دادیم. کانالی کنده بودیم که شبها به عنوان کمین در آنجا پاسداری می‌کردیم. جایی کمین کرده بودیم که احتمال می‌دادیم حمله از آنجا شروع شود. این همه از فکر پویای شفیع‌زاده بود. قبل از آن وضعیت، شفیع‌زاده اکیپ‌هایی برای حل اختلاف مردم سازماندهی کرده بود و به اکیپ ها توصیه می کرد که مثل ژاندارم های قدیمی به روستاها بروید و به حل اختلافات و مشکلات مردم بپردازید. بسته های مرغ را از قرار یکی 20 تومان به مردم می دادید. حتی ایشان سفارش کرده بودند که اگر کسی آن 20 تومان را هم نداشت برایش مرغ بدهید و پول نگیرید. ایشان از این نوع خدمات که اثرات تبلیغی مثبتی نیز داشت زیاد انجام می دادند. آماده مقابله با حمله کنگره چهاری ها بودیم. من مسئول خونپاره بودم. علاوه بر خاکریز موجود، سنگری هم ویژه استقرار خونپاره 81 کنده بودیم که شفیع‌زاده شبها در آن سنگر می خوابیدند. در حالی که می توانستند در ساختمان پایگاه به استراحت بپردازند، یک آرامش و خونسردی و یک طمأنینه‌ای در او بود که برای ما قوت قلب بود. شهر آسمان. سردار رحیم صفوی. اول جنگ وضع بسیار ناجور بود. خرمشهر سقوط کرده بود. آبادان 270 درجه در محاصره دشمن بود. تقریبا همه راه‌های زمینی آبادان بسته شده بود. عراقی‌ها تا پشت دروازه اهواز رسیده بودند. توپخانه‌های عراقی تمام شهر اهواز رو می‌کوبیدند. همه نگران این بودند که نکنه اهواز هم سقوط کنه. آن زمان بنی صدر که اعتماد و اعتقادی به نیروهای مردمی بسیجی و سپاهی نداشت به ما سلاح و مهمات و مایحتاج جنگی نمی‌داد. در چنین فضایی حضرت امام فرمان دادند حصر آبادان باید شکسته شود. مهدی باکری و حسن شفیع‌زاده با یک قبض خمپاره 120 مأمور شدند که بروند به آبادان. این دو بزرگوار آمدند به محل استقرار ما که در جایی به نام گلف بود. آمریکایی‌ها قبلاً در این محل گلف بازی می‌کردند. ما اسمش را گذاشته بودیم پایگاه منتظران شهادت که هنوز هم هست و قرارگاه کربلا در آن مستقر می‌باشد. باکری و شفیع‌زاده برگ مأموریت گرفتند و به ماهشهر رفتند که با لنج از راه دریا به آبادان بروند. دو سه روز آنجا منتظر شدند تا لنجی گیر بیاورند و از راه دریا بروند به بهمنشیر. آنها با زحمات و تلاش‌های طاقت فرسا این خمپاره 120 را رساندند به جبهه آبادان. بچه‌ها از شوق به وجد آمده بودند و به شوخی می‌گفتند توپخانه رسید. آقا مهدی فرمانده این قبضه بود و برادر شفیع‌زاده دیده‌بان. سهمیه اینها روزی 3 گلوله خمپاره بود. آنها با کمبود امکانات و تجهیزات مردانه ایستادند تا در عملیات سامن الائمه 5 مهر 1360 آبادان آزاد شد. برادر کیانی. فرماندهی سپاه پاسداران آبادان را بر عهده داشتم. وضعیت عجیب و غریبی پیش آمده بود. نیروهای سپاه اگرچه قبل از انقلاب مبارزات مسلحانه ای داشتند، ولی درگیر جنگی تمام عیار با دنیای کفر تجربه تازه‌ای برای آنها بود. دشمن خرمشهر را تصرف کرده بود. در رأس شورای عالی دفاع بنی صدر خائن حاکم بود و نیروی کمتری به منطقه آبادان اعزام می شد. دشمن از جاده خرمشهر و رود کارون گذشته بود. دو جاده مهم و استراتژیک آبادان اهواز و آبادان ماهشهر را قطع کرده بود و در اقدامی دیگر رودخانه بهمنشیر را پشت سر گذاشته بود. حلقه محاصره آبادان رفته رفته تنگ تر می شد. رفت و آمد به بندر ماهشهر و بندر امام فقط از راه آبی ممکن بود. وصول تدارکات، نیرو و اعزام شهید و مجروح به عقب فوق‌العاده مشکل بود. چون ما از دسفول به آنجا رفته و مستقر شده بودیم، ارتباطمان با دسفول برقرار بود و از آنجا نیرو و تدارکات می‌خواستیم. طی تماسی که در آن شرایط حساس با برادر خود در دسفول داشتم، ایشان گفتند که تعدادی از بچه‌های آذربایجان به سرپرستی آقا مهدی باکری به دسفول آمده‌اند و چون وضعیت آبادان وخیم‌تر از دسفول است، خودشان استقبال کردند که به طرف آبادان بیایند. خبر را با خوشحالی به بقیه مدافعان دادم. بچه‌ها روحیه تازه‌ای گرفتند و برادران آذربایجانی از دزفول به طرف بنادر ماهشهر و امام رهسپار شدند. انتظار داشتم در عرض یکی دو روز به ماهشهر و بندر امام برسند. هماهنگی لازم را به عمل آورده بودیم تا برادران آذربایجانی را با لنج به آبادان برسانیم. هرچقدر که ورود آنها به تأخیر می افتاد، بیشتر دلواپس می شدیم. مجبور شدیم چند نفر از برادران را دنبالشان بفرستیم. با گزارش برادرانی که به دنبال آنها رفته بودند، متوجه شدیم که لنجشان توی گل گیر کرده و چند روز بدون آذوقه و آب آشامیدنی و با تحمل مشکلات فراوانی در باتلاق مانده. سرانجام آقا مهدی و همراهان که حدود 30 نفر می شدند به آبادان رسیدند. از همه چیز صحبت شد الا از قضیه گیر کردن لنج. آن روز 2-3 ساعت در رابطه با اوضاع و احوال منطقه و وضعیت نیروها با هم صحبت کردیم. هرچند تعداد افراد زیاد نبود، اما اسامی همهشان در خاطرم نیست. آقا مهدی و برادرش حمید باکری و حسن شفیزاده برجسته ترین آنها بودند. سردار یعقوب زهدی. یک روز شفیزاده برایم تعریف می کرد در آبادان آقا مهدی باکری مسئول خمپاره بودند و من دیده با. به علت کمبود مهمات آقا مهدی تصمیم گرفته بود که روزی 3 گلوله، آن هم کاملا حساب شده، شلیک شود. روزی آقا مهدی به جلسه ای رفته بود و من در دیدگاه بودم. تحرک دشمن زیاد بود و آتش سنگینی به موضع ما می‌ریخت. برای اینکه جوابی به عراقی‌ها داده باشیم، پی در پی 5-6 گلوله درخواست کردم. آقا مهدی بی سیم زد: مگر خبر ندارین که سهمیه ما چند تاست؟ یک دفعه خیس عرق شدم. خدایا، من چرا فراموش کرده بودم که نباید بیشتر از سهمیه گلوله شلیک کنم؟ گفتم: بله. پس چرا زیاد شلیک میکنی؟ آخه خودم الان میام اونجا. بعد از مدتی آقا مهدی اومد، با دیدن من لبخندی زد و گفت: خسته نباشی. هیچی نگفتم، سرم رو انداختم پایین، رفتیم نشستیم داخل سنگر. آقا مهدی گفت: تو که بهتر از همه وضعیت ما رو میدونی، تو که از همه چی خبر داری، نباید بیشتر از سهمیه درخواست گلوله بکنی. یک روز از شفیزاده پرسیدم چطور شد که به فکر تشکیل توپخونه افتادی؟ گفت: ما وقتی به جنوب اعزام شدیم روزهای اول جنگ بود. وقتی رسیدیم به آبادان حقیقتاً راجع به جنگ چیز زیادی نمیدونستیم. توی آبادان ساختمانی بود دو طبقه. رفتم داخل ساختمان به عنوان دیدبان. البته اون موقع نمیدونستم که دیدبان اصلاً کارش چیست. وقتی وسط و شدت آتش دشمن رو دیدم پیش خود فکر کردم که بین 4 قبض خمپاره جبهه ما و امکانات عظیم جبهه دشمن اصلا توازنی وجود نداره. آن موقع احساس کردم ما به سلاح دیگری نیاز داریم، سلاحی که با استفاده از آن بتونیم مواضع و استحکامات دشمن رو بکوبیم و اون رو به زانو در بیاریم. خونه گلوله روی سر ما میریخت، من به فکر تشکیل توپخونه افتادم. برادر احدی. سال 1359 هجری شمسی در ایستگاه هفت جبهه آبادان با ایشان آشنا شدند. ایشان دیدبان خمپاره‌ای بودند. برادران آذربایجانی در ایستگاه هفت وسط نقل‌ها مستقر شده بودند، یعنی روبروی ساختمانی که مقابل ایران گاز بود و کسی به آن محل رفت و آمد نمی‌کرد. ما رفتیم اونجا و برای اولین بار خط پداخلی ایجاد کرد. یکی دو روز اول برای بچه‌ها معمولاً به ساختمانی که شفیزاده در آن مشغول دیدبانی بود تردد می‌کرد. او هی اصرار می‌کرد که اینجا تردد نکنیم، چون دشمن به محل ما پی می‌برد و بعد از اینکه محل ما لو رفت دیگه نمی‌تونیم اینجا دیدبانی بدیم. اما بچه‌ها از این گوش می‌گرفتند و از اون گوش در می‌کردند، تا اینکه در اثر بی احتیاطی بچه‌ها دشمن اون ساختمان رو شناسایی کرد و اونجا رو با توپ و تانک مورد هدف قرار داد. سرانجام ساختمان مثل کف دست ساخت شد. شفیزاده ناچار پا شد و اومد خط جلو، جایی که حدود 800 متر با خط دشمن فاصله داشتیم و در کنار لوله‌های نفت مستقر شد. آنجا محل نسبتاً خوبی برای دیدبان. من بیسیمچی بودم اما به کار دیدبانی هم علاقه داشتم. برای اینکه از شیوه کار دیدبان ها با خبر شدم، هرگاه فرصتی به دست می آوردم می رفتم کنار ایشان می ایستادم و به طرز کار ایشان نگاه می کردم. آن روزها کسی به فکر جان خود نبود. اغلب بی احتیاطی می کردند و می پنداشتند که استفاده از کلاه آهنی در آن هوای گرم و سوزان کار بیهوده‌ای. یک روز بیان که کلاه آهنی بر سر بگذارم، بلند شدم رفتم سراغ شفیزاده. او با دیدن من گفت: پس کلاه آهنی تو کو؟ گفتم: کلاه آهنی؟ آن هم تو این گرما؟ آدم رو خفه میکنه حسن آقا. گفت: بیا نزدیکتر، جلوتر رفت. کلاه آهنی رو از سر برداشت و رو کرد به من و گفت: نگاه کن، جای گلوله رو تماشا کن. من فقط نگاه کردم و حرفی نزدم. گفت: تیر به کلاه آهنی اصابت کرده. اگه کلاه سرم نبود الان در این دنیا نبودم. خیلی مواظب خودت باش، تو باید اینجا بمونی و به اسلام بیشتر از اینها خدمت کنی. رجب کریمی. در جبهه آبادان بودیم. من هم رزمنده‌ای بودم مثل بقیه رزمنده‌ها و از علوم و فنون جنگ هم چندان اطلاعی نداشتم. آن روزها بیشتر آسیب‌هایی که دشمن به ما وارد می‌ساخت از طریق توپخانه بود. گلوله‌های توپ مثل بارون روی سر بر و بچه‌های ما می‌ریخت و ما چاره‌ای جز مقاومت نداشتیم. عوامل خرابکار و ستون پنجم دشمن می‌خواستند لوله‌های انتقال نفت رو تخریب کنند. هواپیماهای دشمن اکثرا برای شناسایی می‌آمدند و ما به دلیل نداشتن سلاح مناسب نمی‌تونستیم کاری از پیش ببریم. بالاخره تصمیم گرفتیم بریم دنبال سلاح. طرز کار سلاح 106 رو یاد گرفتیم. بعد خدا برای ما برادری را رساند که کار با خمپاره 81 را نیز به ما یاد داد. ما توانستیم به یاری خدا اندکی بر مشکلاتی که سر راهمان بود فائق آییم و دشمن را اندکی به عقب برانیم. با این همه ما سلاح کم داشتیم. حتی تیر کلاش هم سهمیه بندی شده بود. بعدها با فرماندهی تیپ 72 زرهی آشنا شدیم و کم کم تعداد خمپاره های من را به 3 قبضه رساندیم و شدیم مسئول محور. فرمانده تیپ 72 از قبل با برادر شفیزاده آشنا بود. خرمشهر هنوز آزاد نشده بود. برادران صبح پا می شدن می رفتن خرمشهر و تا شب می جنگیدن و شب خسته و کوفته برمی گشتند. بعدها فهمیدیم که برادر شفیزاده کار دیدبانی هم می کند. بابر و بچه های دیدبان آشناست و قبلن در تیپ های پیاده هم خدمت کرده است. آن موقع تانک های چیفتن ما که هنگام عقب نشینی از خرمشهر به عقب برگردانده شده بودن تقریبا همانطور بلا استفاده به حال خود رها شده بودند. کسی نبود تانک ها را که حدود 10 یا 15 دستگاه می شد به کار اندازد، چون تعدادی از راننده آنها شهید شده بودند. شفیزاده تک و تنها کوشش زیادی کرد تا از این تانک ها استفاده شود. ما آن موقع در آرزوی داشتن دکلی بودیم که برویم بالای آن و دیدبانی کنیم. آرزو داشتیم که ما هم توپ داشته باشیم. دلمان را به چند قبض خمپاره خوش کرده بودیم. هر گلوله خمپاره در نظر ما گوهر گرانبهایی بود که واقعا قدر و قیمت آن را می دانستیم. موقع هدفگیری دقت می کردیم که گلوله ها به نحو احسن شلیک شوند و به هدف بخورند تا بی خود و بی جهت هدر نروند. در عملیات شکست حصر آبادان شرکت کردیم. من در منطقه ایستگاه 6 بودم. در حدود 4 تا 5 قبض خمپاره به کار گرفتیم. برادر شفیزاده هم با ما بود. چند دستگاه توپ هم غنیمت گرفته بودیم. به گمانم 4 قبضه بود. یک عده از برادران توپ‌ها را برداشته و توی نخل‌های مرزی جایی بین آبادان و خرمشهر مستقر کرده بودند. کسی نمی‌دانست که با آن توپ‌ها چه کار باید کرد. کارهای عملیاتی در آن منطقه به عهده برادر شفیزاده بود. وقتی برادران با راهنمایی او توپ‌های به غنیمت گرفته شده را شسته و برای نبرد آماده می‌کردند، ما خیلی خوشحال بودیم و همه احساس رضایت می کردیم. آن روز توپ‌ها را کار گذاشته و تقریباً در 5 کیلومتری آبادان اولین آتشبار را تشکیل دادیم. در حالی که در حدود 6 یا 7 قبض توپ داشتیم. بعد رفته رفته اوضاع رو به راه شد و این همه نمی شد مگر به همت برادرمان شفیع‌زاده. سردار مرتضی قربانی. عراقی ها قصد داشتند هر طور که شده آبادان را به محاصره خود درآورند. اما رزمندگان اسلام از سقوط کامل شهر جلوگیری می‌کردند. عراقی‌ها تا رودخانه اروند و بهمنشیر پیشروی کرده بودند و تقریبا راه‌های تدارکاتی بسته شده بود و امکان نداشت که نیرو و تجهیزات وارد شهر بشود. افراد و نیروهای موجود شهر یا از همان روزهای اولیه جنگ آنجا مانده بودند و یا نیروهای داوطلبی بودند که گاه گاه از سوی سپاه می آمدند. آنها سه تن بودند: آقا مهدی باکری، شفیزاده و یک برادر دیگر که شبانه با لنج به همراه چند قبض خمپاره 60، 81 و 120 آمده و در منطقه ایستگاه 7 مستقر شدند و خط پدافندی خود را در همانجا تشکیل دادند. خارج از شهر در بیابان خطی به صورت سنگرهای روباز انفرادی تشکیل داده بودیم و حدود 15 روز برای ضربه زدن به عراقی ها که دارای تانک، نفربر و PMP بودند در آن خط مستقر بودیم. در آن شرایط دو نفر به کمک آمدند. برادر شفیزاده به همراه یک نفر دیگر آمده بودند. شفیزاده لباس رسمی سپاه پوشیده بود. شفیزاده و دوستش پس از اینکه از ما بیسیم گرفتند و هماهنگی‌های لازم را کردند، هر دو بلند شدند و به محلی که کمی جلوتر از خط ما بود رفتند. از زیر لوله‌های نفت رد شدند و به محل دیدبانی رسیدند. آن دو در حدود 300-400 متر با دشمن فاصله داشتند و در همانجا شروع کردند به هدایت آتش. آن روزها با کمبود نیروی تخصصی به ویژه دیدبان مواجه بودیم. شفیزاده نه شب داشت و نه روز. هر روز صبح بعد از اقامه نماز از خط مقدم عبور می کرد و می رفت به آن محل دیدبانی. آنجا ساختمان مخروبه‌ای بود که قبلاً مردم به عنوان گاراژ از آن استفاده می کردند. خورد و خوراک مختصری بر می داشت. با یکی دو قمقم آب توی آن هوای گرم و زیر آتش شدید دشمن هر روز جایی برای دیدبانی انتخاب می کرد و شروع می کرد به کار. یک روز حدود ساعت 8 صبح بود که دو نفری برنامه ای تنظیم کردیم و بیسیمی برداشتیم و به حالت خمیده از زیر لوله های نفت گذشتیم و رسیدیم به نزدیکی عراقی ها. آنها روبروی ما بودند. تجهیزات خود را استتار کرده و مشغول دیدبانی بودند. می‌خواستیم یک آتش حسابی روی سر آنها بریزیم. هر دو به صورت سینه‌خیز از روی جاده آسفالت که در تیررس عراقی ها نبود وارد ساختمان مورد نظر خود شدیم. یک دفعه چشممان به شفیزاده افتاد. از دیدن او آن هم در آن محل متعجب شدیم. هیچ به فکر ما خطور نمی کرد که او بتواند قبل از ما آنجا مستقر شود. البته آنها دو نفر بودند. سلام و علیکی رد و بدل کردیم و نگاهی به دور بر آن اتاق انداختیم. در و دیوارهای آنجا با تخت پوشانده شده بود. او روی بشکه‌ای که تویش خاک ریخته بودند ایستاده و چشم از موضع عراقی ها بر نمی داشت. گفتم به نظر من اینجا محل مناسبی برای دیدبانی نیست. گفت چرا؟ گفتم چون در تیرس دشمنه. گفت نه ترس، هیچ طوری نمیشه. گفتم من جایی در این نزدیک ها سراغ دارم که تقریبا 20 متری با این محل فاصله داره. جان پناهی هم داره. بهتر شما بیاین پیش ما. گفت اینجا میمونم چون از این محل کاملا به موضع عراقی ها تسلط دارم. وقتی دیدیم زیر بار نمیره و اصرار داره که اونجا بمونه، راه افتادیم و رفتیم داخل انبار خرابه. در اون اثنا ناگهان چشممان به یک تانکر سوخت عراقی افتاد که نزدیک محل دیدبانی آنها بود. شروع کردیم به ریختن آتش روی سر عراقی ها. یک بار اتفاق عجیبی افتاد. گلوله‌ای خورد به تانکر سوخت و تانکر با صدای وحشتناکی منفجر شد. چون انفجار در محل نزدیکی دیدبانهای عراقی روی داده بود، باران بنزین بر سر چند تن از دیدبانها ریخت و تا آنها به خود آیند در میان شعله‌های آتش سوختند. ما که جریان را تماشا می کردیم، دیدیم که عراقی ها در ظرف چند دقیقه سراسیمه از سنگرهای خود آمدند بیرون و رفتند سراغ تانک های خودشان. آنها در حدود 40 دستگاه تانک داشتند. ما صفیر گلوله های دشمن را می شنیدیم. گلوله ها از بالای سر ما می گذشتند و چند متر آن طرفتر منفجر می شدند. همان دم یک گلوله تانک خورد به ساختمانی که حسن شفیزاده و دوستش آنجا بودند. یک باره آن که همراهش بود خودش را انداخت بیرون. رنگش مثل گچ سفید شده بود. چی شده؟ مثل اینکه شهید شد. با عجله رفتیم بالای سرش. خدا رحم کرده بود که گلوله اصابت کرده بود به آن بشکه. بشکه منهدم شده بود و موج انفجار گلوله او را از جا کنده و پرت کرده بود میان اتاق. شفیزاده شدیداً از ناحیه سر و بازو زخمی شده بود، افتاده بود میان اتاق و خون از سرش جاری بود. ولی در همان حال که افتاده بود روی زمین، دفترچه قرمز رنگی دستش بود و او با خودکار رویش چیزی می نوشت. بلند شو. نمی تونم. نای حرف زدن نداشت. چفیم را از دور کمرم باز کردم و بستم دور سر او و بعد با یک تیک پارچه زخم بازویش را بستم. خم شدم از روی زمین بلندش کنم که دفترچه از دستش افتاد. دوباره خم شدم و دفترچه را از روی زمین برداشتم. یک بار چشمم به سطوری افتاد که او با خطی نسبتاً خوانا نوشته بود: درود بر امام امت. به خانواده‌ام توصیه می‌کنم که همیشه در صحنه باشند، از کشور خود دفاع کنند و به ندای امام لبیک بگویند. دست و دلم لرزید. دفترچه را گذاشتم توی جیبم. صدای تانک‌ها همچنان شنیده می‌شد. شفیزاده آرام و بی‌صدا بود. او را از اتاق آوردم بیرون و بردم در پناه دیواری. همانطور بی‌حال افتاده بود و خون ازش می‌رفت. ما تو مبهوت بودم. رفتم یک قمقم آب آوردم. دو سه جرعه که خورد حالش اندکی جا آمد، اما چون هنوز خون ریزی بند نیامده بود، دیدیم که چاره دیگر برای ما نمانده جز این که او را برسانیم به اورژانس. اگر یکی دو ساعت این دست آن دست می کردیم او شهید می شد. توی دلم گفتم خب حالا باید کاری کرد. مانده بودم که چه بکنم. یک دفعه فکری به سرم زد. بلند شدم. بدو رفتم طرف انباری که چند قدمی با آن محل فاصله نداشت. هیچ وسیله نقلیه‌ای در آنجا نبود. تویوتا و تیریلی که آنجا بود منهدم شده بود. چرخی در ساختمان زدم و بعد از جستجوی فراوان یک فرغون یافتم که در آن وضعیت خیلی به درد ما می‌خورد. نگاهی به فرغون انداختم. خندم گرفت و با خودم گفتم این هم آمبولانس. با عجله فرغون رو برداشتم و راه افتادم. صدای پی در پی انفجار ساختمان رو می لرزم. مقداری گونی پیدا کردم و انداختیم کف فرغون. بعد شفیزاده رو برداشتیم و گذاشتیم توی اون. من بودم و برادر رسولی و آن برادری که همراهش بود. وقتی خواستیم راه بیفتیم ذکری گفتیم و شهادتین خود را خواندیم و بعد از در گاراژ خارج شدیم و تند و تیز خودمان را رساندیم به جاده که مثل کف دست صاف بود و تا چشم کار می کرد امتداد داشت. شروع کردیم به دویدن به سمت آبادان. تا پایمان به جاده رسید آتش شدید عراقی ها شروع شد. صدای انفجار از دور و نزدیک به گوش می رسید. نگران بود. دل توی دلم نبود و هول برم داشته بود. خدایی بود که حتی یک ترکش هم به ما اصابت نکرد. سرانجام با تلاش فراوان شفیزاده را به اورژانس کوچکی رساندی. در آن حال و اوضاع با از دست رفتن یک نفر بخش عمده ای از توان ما کم می شد. چون نیروهای تازه نفس برای پیوستن به ما با دشواری زیادی مواجه بودن. از وقتی که شفیزاده از پیش ما رفته بود احساس دلتنگی می کردیم. روزهایی را به یاد می آوردم که او سپیده نزده بعد از اقامه نماز تک و تنها بلند می شد و می رفت جلو در جای نسبتا مناسبی که فاصله چندانی با دشمن نداشت دیدبانی می کرد. توی دلم گفتم او حتما بعد از اینکه دو سه روز در بیمارستان بستری شد می رود تبریز و بعد از دیدار قوم و خیشهای خود استراحتی می کند و بعد برمی گردد پیش ما. آرزو می کردم که کاش کی زخمی نمی شد و نمی رفت. چقدر دلم می خواست که او پیش ما باشد. سه روز بود که او از جمع ما جدا شده بود و ما در همان ساختمان بودیم. ساعت حدود 9 صبح بود. برای انجام دادن کاری آمده بودم بیرون که یک بار چشمم افتاد به کسی که داشت از دور به حالت سینه خیز به طرف ما می آمد. سرش باند پیچی شده بود. از دور شناختمش. اصلا انتظارش را نداشتم که به این زودی برگردد. وقتی به نزدیک من رسید بلند شد آمد جلو. دستش را به طرف من دراز کرد. دستش را به گرمی فشردم. گفتم چرا نرفتی خونه استراحت بکنی؟ گفت باید برمیگشتم اینجا. اینجا خانه من است. گاراژ را نشان داد و خندید. تیمسار جاویدانی. بعد از عملیات پیروزمندانه فتح المبین در فروردین سال 61 با ایشان آشنا شدم. ارتش طبق معمول در سازمان خود یگانهای توپخانه داشت، اما تا پایان عملیات فتح المبین نیروهای سپاه فاقد یگانهای توپخانه بودند. در این عملیات غنایم زیادی به دست برادران سپاه و ارتش افتاد. گسترش یگانهای رزم نیاز به واحدهای پشتیبانی داشت، لذا سپاه هم میبایستی یگانهای توپخانه تشکیل میداد، مخصوصا در آن مقطع که در میان غنایم قبضه های متعدد توپ وجود داشت و سپاه آنها را به غنیمت گرفت. با هماهنگی سپاه و فرماندهی نیروی زمینی ارتش قرار شد که توپخانه لشکر 77 آموزش تعدادی از برادران سپاه را بر عهده بگیرد. شفیزاده جزو برادرانی بود که تعدادی از نیروها را به آموزش آورد. کلاس‌های آموزشی در تپه شوش تشکیل می‌شد. این برادران ظرف مدت کوتاهی یگانهای توپخانه سپاه را فعال نمودند. برادر قاسم رضایی. عملیات بیت المقدس تازه شروع شده بود. شفیزاده همراه یکی دیگر از برادران آمده بودند واحد تطبیق و قرار بود برای شرکت در جلسه‌ای برویم قرارگاه کربلا. آنها نشسته بودند توی ماشین. من که نمی‌خواستم آنها را زیاد منتظر بگذارم با عجله به سوی آنها رفتم. وقتی خواستم سوار شوم شفیزاده گفت پس کلات کو آقایه؟ یک دفعه متوجه شدم که کلاهم را در سنگر جا گذاشتم. به طرف سنگر خود راه افتادم. به محض اینکه در رو باز کردم چشمم به سربازی افتاد که داخل سنگر دراز کشیده و در حال استراحت بود. او با دیدن من دست پاچه شد، بلند شد و ایستاد. وقتی من کلاه را برداشتم و آمدم بیرون، او هم به دنبال من آمد. دوتایی از پله‌های سنگر می آمدیم پایین که ناگهان صدای وحشتناکی به گوش رسید و ابری از گرد و غبار برپا شد. شفیزاده و آن برادر دیگر از ماشین بیرون جستند و به سوی ما آمدند. بعد از اینکه گرد و غبار نشست و سر و صدا خوابید، دیدیم که سقف سنگر آمده پایین. بر اثر بارندگی های زیاد کیسه های مملو از خاک روی تراورس ها چیده شده بود، فشار آورده و سقف را که مقاومت اندکی داشت سست کرده و فرو ریخته بود. وقتی سوار شدیم و راه افتادیم، رو کردم به شفیزاده و گفتم یک کلمه حرفتو باعث نجات جان اون سرباز شد. علی عابدینی. هوایل جنگ کسی پوکه گلوله های توپ را جمع‌آوری نمی کرد. با خود فکر می کردیم که اینها دیگر به درد نمی خورند. و همین علت خاک می ریختیم توی آنها و در مواردی مثل حصار میدان ورزش و کارهایی همچنین از آنها استفاده می کردیم و یا می انداختیم دور. روزی شفیزاده آمد و گفت برادران، از امروز کسی پوکی توپ‌ها را دور نیندازد. بعد از آن روز دقیقاً آمارگیری می‌کردند و در مقابل شلیک 10 گلوله باید 10 تا هم پوکه تحویل داده می‌شد. وزیر وقت سپاه به خاطر این عمل از توپخانه تقدیر کرد. این کار شفیزاده باعث شد که تمام یگان‌های سپاه و ارتش که توپخانه داشتند پوکه ها را دور نریزند و از این طریق از به هدر رفتن امکانات عظیمی جلوگیری شود. برادر بالا نشین. شفیزاده اهمیت زیادی به سازماندهی میداد. در جریان مبارزه با ضد انقلابیون در آذربایجان غربی، پس از قبول مسئولیت محور انزل، اولین اقدامی که کرد سازماندهی اصولی نیروهای تحت امرش بود و سپس علارغم برفگیر بودن منطقه، در یک زمستان سخت منطقه وسیعی را از لوس ضد انقلابیون پاکسازی کرد. وقتی دکتر چمران فرمانده قرارگاه جنگ های نامنظم به درجه رفیع شهادت نائل آمد، قرار بر این شد که گروه تحت فرماندهی او زیر نظر بسیج فعالیت کند. شفیزاده مسئول ادغام و سازماندهی این نیرو در بسیج شد. سردار آتش. برادر خوشنواز. در اهواز سنگر نسبتاً بزرگی داشتیم که نمازخانه ما هم به حساب می آمد. رمضان سال 1363 بود. یادم نیست که شب جمعه بود یا شب قدر. در نمازخانه جای سوزن انداختن نبود. حدود ساعت 9 شب به آنجا رفتم. حسینیه نیمه تاریک بود. تنها یک چراغ در جلوی سنگر روشن کرده بودند و دعا می خواندند. یک بار برادری که نشسته و مشغول راز و نیاز بود نظر مرا به خود جلب کرد، اما چون هم نور چراغ ضعیف بود و و هم جمعیت زیاد نتوانستم چهره او را درست تشخیص بدهم. دو ساعتی که نشستم احساس خستگی کردم. پا شدم و رفتم بیرون و نزدیکی های اذان صبح دوباره به آن محل بازگشتم. باز نگاهم به آن شخص افتاد. راستش کمی شک کردم و با خود گفتم خدایا این کیه که قیافش خیلی به نظرم آشنا می آمد. با خود گفتم چقدر شبیه شفیع‌زاده است. بعد به خود جواب دادم که مرد حسابی، آخه شفیع‌زاده کجا و اینجا کجا؟ شفیع‌زاده الان توی اهواز. راستی داره اونجا چی کار میکنه؟ بعد از اون که وقت اذان شد و چراغ‌ها رو روشن کردن دیدم حدسم درست بود. شفیع‌زاده به آرامی اومد بیرون. گویا نمیخواست کسی او رو در اون حال ببینه. بعد معلوم شد که او سر شب از منطقه به اهواز آمده و تمامی شب رو در دعا و نماز بوده بدون اینکه کسی متوجه بشه. در عملیات خیبر در جزیره مجنون بودیم. چندین لشکر در جزیره مستقر بودند. لشکر هشت نجف، لشکر عاشورا و لشکرهای دیگه. با تدابیر برادر شفیع‌زاده چند قبض توپ هم با هاورکرافت به جزیره برده شده بود. من باید با هاورکرافت مهمات رو به جزیره می رسوندم. یک روز کنار اسکله ایستاده بودم، دیدم شفیع‌زاده از دور میاد. وقتی نزدیکتر اومد بعد از سلام و احوال پرسی از من پرسی خب چی کار میکنی محمود جان؟ منم گفتم هیچی، راستش قراره یه هاورکرافت بفرستن تا مهمات ببریم توی جزیره. لحظه ای به سکوت گذشت. پس گوی این هاورکرافت از سایه میان؟ یهو سر و کله یه هاورکرافت از دور پیدا شد. شفیع‌زاده گفت من هم همراه شما میام. سوار شدیم و رفتیم. موقعی که هاورکرافت پهلو گرفت نیروهای بسیجی رو به خط کرده و شروع کردیم به بار زدن مهمات. او آستیناشو بالا زد و مشغول حمل گلوله به داخل هاورکرافت شد. بیان که احساس خستگی کند تون تون کار میکرد و برادران رو هم تشویق میکرد. یالا برادرها زود باشین، زود باشین بچه ها، باید اینا رو بریزیم روی سر عراقی ها. چند نفر از فرماندهان آتشبارهای جزیره اونجا بودن. آنها وقتی تلاش بیوقفه شفیع‌زاده رو دیدن از من پرسیدن ایشون کی هستن؟ برادر شفیع‌زاده. حیرت زده پرسیدن آقای شفیع‌زاده؟ گفتم بله. فرماندهان آتشبار وقتی دیدن که او دوش به دوش بسیجی ها کار میکنند بلند شدند، آستین هایشان را بالا زده و شروع کردند به کار. همه پا به پای او کار میکردند و مهمات را به داخل هاورکرافت میبردند. آموزش ها و توصیه های اخلاقی شفیع‌زاده همیشه با عمل توأم بود. برادر علی عابدینی. روزی با ماشین تویوتا برای سرکشی به دیدگاه‌های دیدبانی می‌رفتیم به طرف منطقه عملیاتی خیبر. جاده خاکی بود. شب قبل هم باران باریده بود و زمین خیس و گل‌آلود شده بود. هی گلوله توپ بود که دشمن به جاده می‌ریخت. گلوله ها به 100-150 متری ما می‌خوردند و منفجر می‌شدند و خاک سوخته در هوا پراکنده می‌شد. من همچنان می‌راندم و سخت نگران بودم. می‌ترسیدم که خدای نکرده اتفاقی بیفتد، ولی برادر شفیع‌زاده خونسرد نشسته بود و عین خیالش نبود و نوار گوش می‌کرد. یک دفعه گفت: نگهدار. ترمز کردم. اون برادرها رو هم سوار کن. من یک بار چشمم به دو تن از برادران بسیجی افتاد که داشتم به طرف ما می اومدند. با خود گفتم: آنها که برای متوقف کردن ماشین دست خود را بلند نکردند، پس شفیع‌زاده چگونه متوجه آنها شد؟ در این فکر بودم که آنها آمدند نزدیکتر و بعد از سلام و علیک برادر شفیع‌زاده رو کرد به آنها و گفت: خسته نباشین برادران، بفرمایید بشینید. من نگاهی به سر و وضع آنها کردم و وقتی چشمم به لباس گل‌آلودشان افتاد، یواشکی به برادر شفیع‌زاده اشاره کردم که لباسهاشون گلیه. او از حرف من ناراحت شد، در جلو رو باز کرد و گفت: خواهش میکنم بفرمایید بشینید. سرم رو انداختم پایین و حرفی نزدم. البته چی میتونستم بگم؟ محمود چهار باقی. در عملیات بعد فرمانده گردان بودم. توی جزیره مستقر شده بودیم. اون شب من در سنگری که نزدیک منطقه عملیات بود خوابیده بودم. توپهای عراقی خفقان گرفته بودن و منطقه نسبتاً آروم بود. ساعت حدود 12 شب یکی از بسیجی‌ها مرا از خواب بیدار کرد. با خود فکر کردم حتما اتفاق غیر منتظره‌ای افتاده. با نگرانی پرسیدم: چی شده؟ یه نفر اومده اینجا میگه که با شما کار داره. تعجب کردم. این وقت شب کیه؟ میگه که شفیع‌زاده هستم. سری بلند شدم. شب مهتابی بود. از دور کم و بیش صدای توپ و خمپاره به گوش میرسید. هنوز خواب‌آلود بودم. خدمتش رسیدم. بعد احوال پرسی گفتم: چه عجب از این طرف ها؟ لحظه ای مکث کرد، بعد گفت: راستش اومدم برای کسب اطلاعات بیشتر از وضع آتشبارها. بعد از من پرسید: ببینم گردان تو آماده است؟ وضعیت مواضع مرتبه؟ گفتم: بله. چند تا آتشبار توی جزیره مستقر شده؟ فکر کنم 2 تا، یکی هم تو طلاییه. بعد از وضعیت تعمیر و نگهداری تک تک قبضه ها سوال کرد. آخر سر پرسید: گلوله به حد کافی داری؟ گفتم: بله. سپس با صدای آرامی گفت: خب محمود جان، مبادا تمام بچه ها رو پای توپ نگه داری. سعی کن بیشتر به فکر افراد خودت باشی، چون وقتی ما دست به عملیات بزنیم دشمن از کره در رفته و حتما این اطراف رو به شدت بمباران میکنه. تو میتونی 2-3 روز یک بار چند نفر از بچه ها رو بفرستی عقب تا استراحت کنند. اگر همه پای قبضه ها باشند، موقع حمله دشمن تلفات ما بیشتر میشه. برادر شفیع‌زاده صبح آن روز رفت سراغ تک تک قبضه ها. همه رو از نزدیک دید و وضعیت همه رو چک کرد. وقتی کاملا خاطر جمع شد از من تشکر کرد و گفت: دستتون درد نکنه، خیلی خوب. موقع خداحافظی وقتی دیدم که لبخند رضایت بر لبان او نشست، احساس آرامش خاصی کردم. تدبیر برادر شفیع‌زاده این بود که وقتی رزمندگان اسلام پشت دجله رسیدن، ما از اونها پشتیبانی کرده و در منطقه مورد نظر آتش بریزیم. راستش من اول باورم نمی شد که این کار شدنی باشه، اما به دستور شفیزاده قرار شد شبانه توپ‌ها رو ببندیم به تویوتا و مخفیانه با احتیاط فراوان از روی پلی که زده شده بود ببریم پشت دجله. این کار دشواری بود. باید خیلی مراقب بودیم. اگر کمی غفلت می‌کردیم و توپی می‌افتاد توی هور، برای ما دردسر ایجاد می‌کرد. شبانه وقتی توپ‌ها رو بردیم پشت دجله، دیدیم که برادر زاهدی آنجاست. وقتی دریافتیم که قبلاً هماهنگی‌های لازم صورت گرفته، خیالمون حسابی راحت شد. حالا دیگر ما میتونستیم اجرای آتش کنیم. وقتی عملیات شروع شد، ما از همانجا آتش روی سر دشمن ریختیم. برادر محرم زنگنه. برادر شفیزاده اولین کسی در سپاه بود که ساخت سلاح و مهمات در داخل کشور رو پیشنهاد کرد. سال 1362 یا 63 گروهی رو برای طراحی و ساخت توپ 122 میم میم به عراق اعزام کرد. در آن وقت که همه در فکر استفاده از تفنگ کلاش و جسه و توپ‌های به غنیمت گرفته شده بودند، او در اندیشه تولید قبضه توپ در داخل کشور بود. بنده به اتفاق یکی از برادران یک قبضه توپ 122 MM را به کارخانه ماشینسازی عراق منتقل کردیم. مسئولین ماشینسازی اصرار می‌ورزیدند که این کار شدنی نیست، اما تأکید شفیزاده و تدبیر ایشان باعث شد که با تلاش و کوشش بیوقفه شروع به نمونه سازی توپ 122 MM بکنیم. این کار به یاری خدا انجام شد. بعد ما به دستور ایشان کاتیوشای 122 را نیز نمونه سازی کردیم. نخلستان توپخانه. سید محمد میرصفیان. هفت هشت ماه قبل از عملیات والفجر 8 قرار بر این شده بود که توپخانه یک نفر را به عنوان مشاور توپخانه قرارگاه کربلا معرفی کند. برادر شفیزاده تصمیم گرفته بود مرا به این سمت معرفی کند. روزی آمد پیش من و موضوع را با من در میان نهاد. گفتم هر طور شما صلاح بدونید، بنده برای خدمتگزاری حاضرم. خلاصه دست مرا گرفت و برد به دفتر فرماندهی قرارگاه کربلا. وارد دفتر که شدیم گفت در دفتر منتظر باشم. نشستم. او به اتاق برادر غلامپور رفت. از پشت در صدای ایشان رو میشنیدم که مرا به عنوان مشاور توپخانه قرارگاه به برادر غلامپور معرفی میکرد. اولین جلسه‌ای که در حضور برادر محسن رضایی جهت توجیه نحوه مرور گردان‌ها در منطقه فاب تشکیل شد، بنده و شفیزاده از طرف توپخانه در جلسه حضور داشتیم. لشکرها توضیحاتشان را دادند. قبل از اینکه نوبت به توپخانه برسد، شفیزاده رو کرد به من و گفت هر وقت اطلاعاتی درباره توپخانه خواستند، شما توضیحات لازم را بدهید. من که میخواستم راضیش کنم تا از آن کار صرف نظر کند، گفتم اگه ممکنه من رو از این کار معاف کنید. آخه من... او که درست روی نقطه ضعف من که کم روی و خجالت بود دست گذاشته بود گفت امکان نداره. بلند شد و رفت بیرون. وقتی او جلسه را ترک کرد زنگ از رویم پرید. نمیدونم چرا یه دفعه خیس عرق شد. میترسیدم وقتی نوبت من برسه به علت کمرویی زبونم بند بیاد و قادر نباشم درباره توپخانه صحبت کنم. قلبم به شدت میتپید. دلم میخواست که شفیزاده کنار من بود و به من قوت قلب میداد. آخر سر به خودم هشدار دادم که اگر سکوت کنم خیلی بد میشه. وقتی نوبت به توپخانه رسید برادر محسن رضایی فرمودند خب توپخانه کجا اون نفرات توپخانه بیان توضیح بدن. برادر غلامپور شفیزاده را صدا زد اما کسی جواب نداد. سپس نگاهی به من انداخت و گفت میرصفیان توضیحات لازم رو درباره توپخانه بده. همین که بسم الله گفتم و شروع کردم به توضیح دادن کارهامون دیدم شفیزاده یواشکی در اتاق جلسه رو باز کرد و از لای در نگاه هم می کنه و لبخند زنان با دست من اشاره می کنه که توضیح بده. او با این کار تونست تا حدودی عارضه کمروی منو درمون کنه و به من بگه که همیشه اعتماد به نفس داشته باشم. او همواره می کوشید تا نقاط ضعف پرسنل خود را برای برنامه ریزی های منظم به نقاط قوت تبدیل کنه. مجتبا صفاری مرداد سال 64 بود. من فرماندهی تیپ 15 خرداد رو بر عهده داشتم. اون موقع حقوق‌ها کامپیوتری شده بود. حقوق برادر شفیزاده اون موقع 5000 تومان بود و بیشتر اون رو هم در راه جنگ و در ماموریت‌ها خرج می‌کرد. یه روز رفتم سراغش گفتم اگه اجازه بدید ما حقوق شما رو افزایش بدیم. برای این کار مجوز داریم و با قرارگاه هم صحبت کردیم. شفیزاده خطاب به من گفت اصلا کی به شما گفته حقوق من رو زیاد کنی؟ اندکی مکس کرد و به دنبال سخنان خود گفت بهتر اصلا حرفش رو هم نزنیم. هر چقدر اصرار کردم بیفایده. مجتبا صفاری شفیزاده آن زمان حقوق بگیر روزمزد بودند و بعد نیروی قراردادی تیپ 15 خرداد شدند. یک روز من رفتم پیش برادر میرصفیان که فرماندهی تیپ 15 خرداد را بر عهده داشت. راجع به افزایش حقوق برادر شفیزاده با ایشان صحبت کردم. برادر میرصفیان گفتند من اجازه ندارم از پیش خود این کار را بکنم اما اگر برادر شفیزاده اجازه دادن اشکالی ندارد. من دست از پا دراستر برگشتم. بعدها برادر میرصفیان به من گفتن که وقتی پیش برادر شفیزاده گفتم فلانی آمده بود نزد من و تقاضا داشت حقوق تو را افزایش بدیم و می گفت که 5000 تومان که چیزی نیست، برادر شفیزاده گفت ایشان همان موقع پیش من آمدند و قصد و نظر خود را مطرح کردند و من جواب ایشان را دادم. سرانجام به این کار رضا نداده بود. مجتبا صفاری جلسه ای داشتیم با فرماندهان وقت تیپ 15 خرداد راجع به عملیات ولفجر 8. افسران ارشد 9 گردان ارتش نیز در آن جلسه حضور داشتند. یکی از این افسران ضمن سخنان خود پرسید که این برادر شفیع‌زاده چقدر حقوق میگیره؟ گفتم 5,000 تومان. گفت امکان نداره. گفتم باور کن. بعد که دیدم ایشون باور نمی کنن، لیست حقوقی رو به اونا نشون دادم. این لیست حقوقی، این هم شما بفرمایید نگاه کنید. در این گیرودار یکی از فرماندهان گفت افسرایی که در حال ماموریت باشند مقدار زیادی حق ماموریت میگیرند. اون وقت فرمانده توپخانه فقط 5,000 تومان دریافت میکنه. یکی دیگر از اون برادران افسر که در جلسه حضور داشت و کم و بیش از ماجرا باخبر بود گفت ایشون خودشون قبول نمیکنن. من در تایید سخنان ایشان گفتم برادر شفیع‌زاده خودش نمیپذیره. ما میترسیم که اگر برخلاف میلش رفتار کنیم با ما برخورد کنه. شفیع‌زاده وقتی شنیده بود که ما راز او رو فاش کردیم ناراحت شده بود. بعدها به من گفت شما باید راز ما رو پوشیده نگه میداشتیم. من راضی نیستم کسی بدونه چقدر حقوق میگیره. من هم نیروی مثل شما هستم و به عنوان یک نیروی رزمنده به جبهه اومدم و بابت این 5,000 تومان هم خود رو مدیون میبینم و شک دارم که آیا به اندازه این مبلغ کار میکنم یا نه. مجتبا صفاری. پیش از عملیات ولفجر 8 مشکلات زیادی سر راهمون بود. یک عملیات واقعا سرنوشت سازی در پیش داشتیم. امکانات و تجهیزات چندان زیادی نبود. قرار بود با امکانات اندک کار بزرگی انجام بدیم. بحث عمده و بسیار پیچیده مهندسی نیز در رسته توپخانه جریان داشت. جلسه ای ترتیب داده شده بود و در خدمت برادر شفیع‌زاده بودیم. موضوع جلسه مربوط به قرارگاه مهندسی می شد. بحث بر سر احداث سنگر برای پرسنل توپخانه در فاو بود. طرحی پیشنهادی و ابعاد سنگرهای ویژه پرسنل توپخانه نیز مشخص شده. همین که شفیع‌زاده تعداد سنگرهای مورد لزوم توپخانه رو اعلام کردن، همه ی حاضرین در جلسه جا خوردن. چون که اون زمان بیشتر امکانات به یگانهای پیاده داده می شد و در مورد توپخانه گفته می شد که حالت پشتیبانی کننده داره و عقبه. شفیع‌زاده مشکلات زیادی در سر راه خود داشت، اما با وجود این با پشتکار عجیبی که داشت توانست با بسیج امکانات مهندسی سپاه و جهاد سازندگی تا حد امکان برای پرسنل توپخانه سنگر آماده کنه. به جرات می توان گفت که هر کس به جای برادر بزرگوار حسن شفیع‌زاده بود نمی تونست در عملیات وسیع مانند فتح فاو آنطور که باید و شاید ایفای نقش کنه. مجتبا صفاری. چند روز مونده بود به عملیات بلفجر 8 در حاشیه نخلستان‌های اربندرود و در حوالی شهر قصد موضع گرفته بودیم. یک روز برادر شفیع‌زاده برای سرکشی مراکز هماهنگی پشتیبانی آتش به آنجا آمد. بعد از احوال پرسی بررسی مسائل رو شروع کرد. سوالاتی راجع به کارهایی که در تطبیق انجام شده بود نمود. مواردی را که نیاز به یادآوری داشت با لحن ملایم یادآوری کرد. طوری حرف می‌زد که ما می‌پنداشتیم اصلاً هیچ مشکلی در کار نبوده و نیست و ما هیچ مشکلی در انجام کارهامون نداریم. هنگامی که می‌خواست تطبیق را ترک کند گفت همه این کارها هیچه. من در آن لحظه منظور او رو نفهمیدم. وقتی عملیات با موفقیت انجام شد و نیروهای اسلام مواضع دشمن رو فتح کردند و آتش نبرد فروکش کرد، یک ندای درونی به من نهیب زد که اگر تو هم نبودی عملیات با موفقیت انجام می‌شد. در این عملیات مأموریت یگانهای توپخانه سپاه فوق‌العاده سنگین بود، چون باید علاوه بر تعیین مواضع برای جنگ افزارهای سازمانی خودشان و حمل مهمات، برای مواضع و جنگ افزارهای برادران ارتشی هم باید همین کار رو می‌کرد. ما با مشکلات زیادی دست به گریبان بودیم. زحمات زیادی رو بچه‌های توپخانه متحمل می‌شدن، اما بعد از عملیات آن ندای درونی به ما گفت که اگر شما بودید و نبودید هم کار به اینجا می‌رسید. آن وقت بود که قیافه محجوب شفیع‌زاده جلو چشم اومد و صداش تو گوشم پیچید: همه این کارها هیچ. و تازه آن موقع بود که من فهمیدم منظور شفیع‌زاده چی بود. سید محمد میرصفیان دکلی بود در کنار اروند رود، در جایی بسیار حساس. آن دکل به قدری برای ما اهمیت داشت که حتی فرمانده کل سپاه دستور داده بود که ارتباط تلفنی مستقیمی با آن دکل داشته باشد تا خود مستقیماً با دیدبانهای آن دکل در ارتباط باشد. روزی شفیع‌زاده آمد و گفت: بریم از این دکل بازدید کنیم. گفتم بریم. من بودم و شفیع‌زاده و مسئول دیدبانی گروه. وقتی به اونجا رسیدیم چشمامون افتاد به دکل. یه دکل 10 متری بود با میله‌های خیلی ضعیف. وقتی 3 نفری رفتیم بالای دکل، گلوله توپی در فاصله 200 تا 300 متری دکل منفجر شد. دکل مثل گهواره شروع کرد به تکون خوردن. دشمن چپ و راست دکل رو میکوبید. با این حال شفیع‌زاده خوشحال به نظر میرسید. گلوله ها نزدیک دکل منفجر میشدن. میترسیدم که یک وقت خدای نکرده دکل سقوط کنه. یک دفعه ایشان گفت: الانه که دکل سرنگون شه و بریم پایین. پایین اومدن از دکل در آن وضع خیلی سخت. دکل همانطور می لرزید. شاید لرزش زیاد آن به این علت بود که یکی دو تا ترکش به میله های آن خورده بود. آماده پایین آمدن شدیم. من دلهوره داشتم. در اثر انفجارهای پیاپی گلوله های توپ، گرد و خاک همه جا رو فرا گرفته بود. اول مسئول دیدبانی گروه رفت پایین، بعد شفیع‌زاده و به دنبال اون من. شفیع‌زاده حتی موقع پایین رفتن هم می خندید و شوخی می کرد. وقتی را افتادیم او هنوز به دکل لرزان که به گهواره‌ای میمانست نگاه میکرد و میخندید. وکیلی ما نتیجه آموزش ها رو در عملیات ولفجر 8 دید. لشکر گارد ریاست جمهوری عراق قبل از آن که به کارخانه نمک شهر فاف برسه متلاشی شده بود. در هفته اول شروع عملیات که هنوز نه لنجی در کار بود و نه پلی، دستگاهی نبود که با آن بتونیم لودر و بولدزر رو منتقل کنیم و خاکریز بزنیم. بسیجان ما توپخانه چنان از آنها حمایت میکرد که به خاکریز احساس نیاز نمیکردن. در 7 روز اول عملیات توپخانه توان پاتک های دشمن رو گرفته بود. ما نزدیک 38 گردان توپخانه رو قبل از شروع عملیات توی نخلستان ها جا داده بودیم. شفیع‌زاده گفت شب اول بیشتر از 15 گردان از وسط نخلستان ها بیرون نیامد. صبح آن روز هواپیماهای دشمن آمد بالای سرمان و عکس برداری کرد و رفت. شب بعد شفیزاده گفت 5 گردان دیگر به این 15 گردان بپیونده. و به این ترتیب شب آخر با 38 گردان دشمن را کوبید، بیان که دشمن از طرح حساب شده توپخانه ما با خبر. نظر شفیزاده این بود که ما نباید بگذاریم دشمن بفهمه استعداد ما چقدره. باید دشمن رو فریب داد. به این علت بود که دشمن نتونست در عملیات ولفجر 8 حریف تو. رضا سلیمانی. در عملیات ولفجر 8 مسئول دیدگاه شهید قاضی بودم. شفیزاده به همراه 2 نفر دیگر از برادران که چند قطعه عکس هوایی دستشون بود اومدن دیدگاه. میخواستن عملکرد توپخونه رو از نزدیک ببینن. سوالاتی کردن و من اطلاعات لازم رو در اختیار اونا گذاشتم. در اون هنگام هواپیماهای دشمن مواضع ما رو بمباران می‌کردند. توپخانه دشمن موضع ما رو به شدت می‌کوبید. نیروهای گارد ریاست جمهوری عراق با تمام تجهیزات از طریق جاده فاو بسته به طرف مواضع ما می‌اومدند تا در مقابل عملیات سلحشوران اسلام پاتک بزنند. شفیزاده سریعاً مواضع حساس دشمن رو از نقاط مختلف شناسایی کرد و از دکل 18 متری که دشمن اطراف اون رو به شدت میکوبید بالا رفت و از آنجا مواضع دشمن رو به دقت شناسایی نمود. چند ساعتی پیش ما ماند و آتش توپخانه را هدایت کرد و چنان آتشی روی سر مزدوران عراقی ریخت که دشمن را کاملا زمینگیر کرد. برادر خضری. برادر فخری همیشه وقتی تنها می شدیم می گفت یک چیزی بخون برادر فخری. می گفتم چی بخونم؟ می گفت هرچی که دوست داری، از امام حسین بخون. می رفتم کنارش می نشستم و شروع می کردم به خوندن. می دیدم که او آروم داره گریه می. عملیات ولفجر 8 بود. توی سنگر تطبیق نشسته بودی. من تازه از خط برگشته بودم تا چشمش به من افتاد، گفت سلام. گفتم علیک سلام. گفت خسته نباشی فخری. گفتم سلامت باشی. بعد از خوشوبش شروع کردیم به کار. تا غروب سر رسید. بعد از اقامه نماز خواستم برم که دستم رو گرفت و گفت کجا میری؟ با من بیا. اون وقت بلند شدیم و رفتیم نشستیم در سنگری که خالی و خلوت و خنک بود. زد بشونم و گفت بخون برام. گفتم حاجی تو هم وقت گیر آوردی ها، الان که وقت خوندن نیست. گفت بخون، بخون برام. گفتم تو رو به خدا بذار بلند شم و برم پی کارم حاجی، واقعا خستم. گفت بخون، یه چیزی بخون. گفتم آخه حاجی من چی بخونم؟ گفت من چی میدونم؟ غریبانه رو بخون. به قیافه او خیره شدم. گویا دلش رو غم غربت یاران گرفته بود و میخواست درد دلش سبک شه. توی دلم گفتم آیا او واقعا غریبه؟ دلم سوخت. گفتم چه اتفاقی افتاده؟ خیر باشه ایشالله. هیچ، بخون. به چشماش خیره شدم. چه چشمان درشت و زلال. لحظه سکوت برقرار شد. بعد شروع کردم بخوندم. یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه. هر سوی نظر کردم، هر کوی گذر کردم، خاکستر و خون دیدم، ویرانه به ویرانه. نگاهش را به من دوخته بود، چشمش پر از اشک بود. احساس کردم که وقتی میخونم او آروم میگیره. وقتی شعر تمام شد با صدای لرزانی گفت: زنده باشی، تو با آدم روحیه میدی، کمی دلم باش. به چشمان نمناک و چهره جذاب او خیره شد. یک بار حس کردم که بوی غربت به مشامم. سردار احمد سوداگر. در منطقه عملیاتی ولفجر 8 من برای نقطه‌ای درخواست آتش می‌کردم، اما دیدبان زیر بار نمی‌رفت که نمی‌رفت. می‌گفت در آن منطقه‌ای که شما می‌خواید آتش بریزیم، نیروهای خودی هم در اونجا هستند. ما که نمی‌تونیم به طور همزمان بر سر نیروهای خودی و دشمن اجرای آتش بکنیم. من از این پیشروی نیروهای خودی خبر داشتم و می دونستم که تا کجا رسیدن. هرچی اصرار کردم دیدبان درخواست آتش منو قبول نکرد که نکرد. آخر سر به ایشان گفتم که با قرارگاه تماس بگیر و ببینید که آنها چه میگن. با قرارگاه تماس گرفتن، آنها هم نظر دیدبان رو تایید کردن که به دلیل حضور نیروهای خودی در آن منطقه اجرای آتش مقدور. دوباره به ایشان گفتم که دست کم چند متر این طرفتر یا اون طرفتر آتش بریزن. شفیزاده خودشان در تطبیق آتش حاضر بودن. ایشون با بیستیم گفتن: به حاج احمد بگیر کلاشینکوف نیست که به همین راحتی این برون برش بکنیم. این توپه، برای هر جایی که میخوای بگو آتش بریزن. مجید میرسندوسی. در عملیات ولفجر 8 عقبه دشمن به طول 50 کیلومتر در تیررس توپخانه ما بود و ما به توپخانه طوری آرایش داده بودیم که دشمن 50 کیلومتر مانده به خط خودش زیر آتش توپخانه ما قرار گیرد و تا به خط مقدم برسد و وارد نبرد شود عملا نابود کرد. نیروهای رزمی پیاده دشمن تا از موضع خود راه می افتادند و می خواستند به طرف خط حرکت کنند، توپخانه ما گلوله روی سر آنها می ریخت و آتش توپخانه نیروهای اسلام روحیه نیروهای دشمن را تضعیف می کرد. شفیزاده ماها قبل از عملیات منطقه را شناسایی و برای مواضع توپخانه طراحی های دقیقی کرده بود. معمولاً در هر عملیاتی یکی از چیزهایی که عملیات را لو می دهد مواضع توپخانه است. شفیزاده با آگاهی از این امر مواضع توپخانه را به گونه ای طراحی کرده بود که دشمن هرگز نتواند از عملیات باخبر شود. دو سه روز به عملیات مانده ما زیاد به منطقه عملیاتی رفت و آمد می کردیم. یک روز با یکی از دوستانم در منطقه می گشتیم که دیدیم در همین جاده هایی که برای مواضع توپخانه در نظر گرفته اند دارن موضع توپخانه ایجاد می کنند. ما به هر ترتیبی که بود مانع کار آنها شدیم. وقتی کار ما در منطقه تمام شد آمدیم خدمت برادر شفیزاده. او وقتی از جریان با خبر شد گفت: هرچه زودتر بروید و به آنها بگویید هلالی آن موضع را طوری از بین ببرند که معلوم نباشد موضع توپخانه است، چون تا یک ساعت دیگر هواپیماهای دشمن می آید و عکس هوایی می گیرد و اگر آن هلالی در عکس پیدا باشد عملیات ما در آن منطقه لو می رود. با آخرین سرعت رفتیم طرف منطقه و به یگانی که در آن محل مستقر شده بود گفتیم سریعا آن هلالی را از بین ببرد و آنقدر آنجا ایستادیم تا آنها آخرین هلالی موضع توپ‌ها را صاف کردند. تازه کار آنها تمام شده بود که سر و کله هواپیماهای عراقی پیدا شد. ما متوجه شدیم که حتی اگر یک لحظه دیر جنبیده بودیم عملیات لو رفته بود. مجید میرسندوسی. در عملیات والفجر 8 دشمن باید از بصره حرکت می‌کرد و می‌آمد فاو تا با ما می‌جنگید. همین که نیروها و ماشین‌های عراقی چند کیلومتر از بصره فاصله می‌گرفتند، توپخانه ما روی سر آنها آتش می‌ریخت. عراقی‌ها تا به خط فاو برسند متلاشی و تار و مار شده بودند، چون در حقیقت حدود 100 کیلومتر عقبه دشمن زیر آتش توپخانه سپاه بود. به علت ترافیکی که در مسیر عراقی ها ایجاد می شد آنها نمی توانستند با سرعتی بیش از 30 تا 40 کیلومتر در جاده حرکت کنند و آن وقت 2-3 ساعت آتش توپخانه سپاه اسلام را نوش جان می کردند، چون عقبه دشمن عمود بر خطش نبود بلکه در کناره اروند رود بود. ما همین طرف اروند مستقر شده بودیم. ما از آبادان می رفتیم به فاو و عراقی ها از بصره. جاده های ما در امتداد هم بودند. ما توپخانه ما را داخل نخلستان استتار کرده بودیم. دشمن آگاه نبود پشت هر نخلی توپی مستقر شده است. سردار زهدی. یکی از صحنه‌های جالبی که در عملیات والفجر 8 روی داد این بود که تعدادی از نیروهای مخصوص عراقی قصد داشتند در اول نخلستان‌های شهر فاو پیاده شوند و بعد بیایند کنار آب. اتوبوس‌های آنها پشت سر هم حرکت می‌کردند. توپخانه ما آنچنان آتشی روی سرشان ریخت که عاجز و درمانده شدند. بسیاری از آنها حتی فرصت نیافتن از اتوبوس‌های خود پیاده شوند. ما رفتیم بالای خاکریز و آنها را تماشا کردیم. دیدیم که چند گلوله توپ روی اتاق ماشین عراقی‌ها خورده و همه کشته و زخمی شدند. کسانی هم که از آن مهلک جان سالم به در برده بودند، پا گذاشتند به فرار. و در ادامه عملیات هم آن جاده استراتژیک از بصره تا فاو قتلگاه عراقی‌ها بود. اسرای عراقی تعریف می‌کردند یگانی که از بصره راه می‌افتاد چون در طول جاده گلوله بر سرشان می‌ریخت و هر محل دژبانی که می‌رسیدند و یا در هر ایستگاه کنترلی که توقف می‌کردند تعدادی از نیروها یواشکی از ماشین‌ها و نفربرها پیاده می‌شدند و می‌زدند به بیابان و متواری می‌شدند. سرانجام وقتی به محل مأموریت ما می‌رسیدیم می دیدیم که نصف بیشتر نیروهای یگان یا زخمی شده اند یا فرار کرده اند. حتی مقر لشکر پنج عراق هم که در کنار همین جاده استراتژیک بود مورد اصابت گلوله توپ قرار گرفت و فرمانده لشکرشان در آن محل کشته شد. یقیناً ابتکارات تخصصی و اندیشه نظامی شفیع‌زاده در والفجر 8 را می توان از عوامل پیروزی عملیات شمرد. سردار زهدی عراقی ها یک مرتبه صبح عملیات چشم باز کردند و با دیدن آتش شدیدی که روی سر آنها می‌ریخت متعجب شدند. چون هوا آن روز کمی ابری بود و آنها تنها چیزی که مقابل خود می‌دیدند یک خاکریز بود و بس. کلیه توپ‌ها و سلاح‌های دوربرد در ظرف چند ساعت به محل مورد نظر برده شده بود و همه به صورت خطی پشت خاکریز قرار گرفته بودند. عراقی ها از اول خسرو آباد که وارد منطقه می شدند تا برسند به خط مقدم، نیمی از افرادشان تلف شده بود و بقیه نیز روحیه و توان جنگیدن نداشتند. ابداعات و نوآوری های برادر شفیع‌زاده باعث شده بود دشمن شکست بخورد و قدرت ابتکار عمل را از دست بدهد. رضا مصطفی در عملیات بلفجر 8 توپخانه های ما داخل نخلستان های اطراف خسرو آباد مستقر شده بودند. شفیع‌زاده آمد تمام مسئولین تطبیق آتش، قرارگاه های نور، نجف و کربلا را جمع کرد و گفت باید تمام نیروها تلاش کنند. هیچ کس نباید دست از کار بکشد به بهانه اینکه فلان محور مال من نیست. ما باید از همه آتشبارها برای منطقه‌ای که مورد پاتک دشمن قرار گرفته استفاده کنیم و همه آتش را روی سر دشمن بریزیم. سعید شریف‌زاده دو روز از شروع عملیات بلفجر 8 می‌گذشت. من می‌خواستم دستور عملیاتی توپخانه ما را ببرم خدمت برادر شفیع‌زاده. رفتم قرارگاه. او پشت بیسیم نشسته بود و دستورات لازم را به یگان‌ها صادر می‌کرد. چشماش از بی‌خوابی سرخ شده بود. مثل همیشه خونسرد و آرام بود. گفتم خسته نباشی آجی. لبخندی زد و گفت سلامت باشی. با اون همه تلاش شبان و روزی و بی خوابی در چهره اش اثری از خستگی و پژمردگی ندیدم. من بعد از انجام دادن کارم ایستادم نگاهش کردم و او دستوراتی را که از فرماندهی قرارگاه می گرفت به تطبیق ها می داد. رضا سلیمانی مراحل بعدی عملیات بلفجر 8 شروع شده بود. در قرارگاه کربلا نشسته بودیم که یک دفعه آژیر خطر حمله شیمیایی به صدا در آمد. گرد و غبار بمب شیمیایی در محوطه قرارگاه تنفس را مشکل کرده بود و نفس کشیدن تقریبا ناممکن بود. شفیع‌زاده نیز در قرارگاه بود. هم او و هم اکثر بچه های قرارگاه ماسک ضد شیمیایی به همراه داشتند. همگی ماسک ها را به صورت من زدیم. یک دفعه متوجه شدیم که یکی از برادرها ماسک ندارد. شفیع‌زاده فوری ماسکش را در آورد و به او داد. من که متوجه موضوع نشده بودم با اشاره از او پرسیدم که ماسکش چی شد. گفتم کاری نداشته باش. ماسک رو برداشتم و گفتم یا شما از ماسک من استفاده می کنین و یا من هم ماسک نمی زنم. شفیع‌زاده با این عمل متواضعانه خود درس دیگری به ما آموخت و به حمدالله اتفاق مهمی رخ نداد. برادر تو تونیز. آن روز جلسه ای داشتیم و قرار بود در آن جلسه هدایایی به فرماندهان یگانها داده شود. شفیع‌زاده هم جزو این افراد بود. مسئول تدارکات یک دستگاه تلویزیون به برادر شفیع‌زاده هدیه کرد، اما او نپذیرفت. مسئول تدارکات تلویزیون را پشت ماشین برادر شفیع‌زاده گذاشت. شفیع‌زاده هم تلویزیون را از داخل ماشین برداشت و گذاشت روی زمین. این عمل چند بار تکرار شد. سرانجام نظر شفیع‌زاده غالب آمد. من در عامیان پرسیدم چرا این هدیه را قبول نمی کنی؟ در حالی که به همه می دهند. او لحظه ای به فکر فرو رفت و بعد گفت می دانید ناخالص بودن عمل نقطه شروعی دارد. من نخواستم این عمل نقطه شروعی در زندگی من باشد. میخواهم ذره ای ناخالصی در عملم نباشد. دکتر محسن حاجی آبادی. شب بود. برای مراسم سوم شهید مصطفی جراح به تیپ 60ی که محرم می رفتیم. هر دو از بس زیاد رانندگی کرده بودیم خسته و کوفته بودیم. خوابم می اومد و داشتم چرت می زدم. شفیع‌زاده که رانندگی می کرد در جایی برای استراحت و خواب نگه داشت. غذایی خوردیم و من همانطور که داخل ماشین نشسته بودم خوابم. نصفه های شب بود که با شنیدن صدایی از خواب بیدار شدم. شفیع‌زاده داخل ماشین نبود. اومدم بیرون، چشمم به کلمن آب افتاد. توی دلم گفتم کی این کلمن را آورد اینجا؟ بعد یه خوردی که دقیق شدم دیدم شفیع‌زاده نماز شب میخونه. پس فهمیدم که او با آب کلمن وضو ساخته و بی آنکه سر و صدایی به راه اندازه و مزاحم خواب من بشه رفته بود قدری دورتر در دل شب با معبود خیش راز و نیاز میکرد. آن شب واقعا از نزدیک دیدم که ایشان از نظر معنویت خیلی بالاتر از اون حدی هستن که ما تصور میکنیم. سردار شوشتری. یک روز شفیع‌زاده گفت برادر شوشتری، میخوام برم جلو و از نزدیک سری به دیدبانها بزنم. گفتم هر طور میل شماست. راه افتاد و رفت. اون موقع در کارخانه نمک بودیم، در زمینی مسطح بی هیچ برآمدگی. بعضی جاهاش هم باتلاقی بود. گلولوی که میومد زیاد معلوم نمیشد که به کجا میخوره. گلوله‌های تو وقتی توی باتلاق فرو میرفت تنها صدای ضعیفی به گوش میرسید. دیدبانی در آن محل خیلی مشکل بود. دیدبانی که در آن منطقه بود برای اینکه گلوله‌های نزدیک رو کنترل کنه به نوک خط رفته بود. شفیع‌زاده وقتی رفته بود سراغ دیدبان‌ها و اشکالات دیدبانی رو به آنها گوشزد کرده بود، دیدبان‌ها که او را نمی‌شناختند در آمده بودند که شما را کی فرستاده. بعد بیسیم زده بودند به فرمانده لشکرشون که کسی اومده اینجا و داره از کار ما ایراد میگیره، میگه از قرارگاه اومده و از پیش شما. برادر جعفری با من تماس گرفت که این کیه که تو فرستادی اونجا؟ من که پیش خودم فکر میکردم شفیزاده سری به توپخانه ها و خط میزنه و برمیگرده و در نهایت هم میره نزد فرمانده لشکر، گفتم من کسی رو نفرستادم. راستش من فکر نمیکردم که شفیزاده یه وقت بره سراغ دیدبان های خط. برادر جعفری که در این مورد خیلی حساس بود دوباره پرسید کیه این؟ گفتم من چی میدونم قربان. گفت الان من چند نفر رو میفرستم سراغ دیدبان. شفیزاده وقتی از دور اونهایی رو که به طرف او میرفتن دیده بود و از طرفی هم احساس کرده بود که دیدبان به خاطر این مسئله میخواد دست از کار بکشه و برگرده عقب و برگشتن از آن دیدگاه هم قدری سخت بود، رو کرده بود به دیدبان و گفته بود من فرکانس قرارگاه رو میدم، تو صحبت کن، اگر ما رو تایید کردن که هیچ، وگرنه حرف حرف شماست. دیدبان که اول سرسختی نشون میداد برخوردش ملایم‌تر شده بود و آخر سر راضی شده بود که با ما تماس بگیره. فرکانس ما رو بسته بود و اومده بود روی خط و گوشی بی سیم را داده بود دست شفیزاده. وقتی گوشی رو برداشتم از صدا شناختم خود شفیزاده بود. شوشتری منم، اومدم اینجا، اما این برادرها فکر میکنن غریبم. توی دلم گفتم چطور تونسته بره اونجا. وقتی برگشت پیش من هنوز هم برای من باور کردنی نبود که او بتونه خودش رو تا اون محل برسونه و زود برگرد. خسته نباشید، گفتم سلامت باشید. برادر شفیزاده لحظه ای مکس کرد و بعد از من پرسید ببینم چیزی در بساط داری که این دیدبان عزیزمون رو تشویق کنی؟ گفتم شاید یکی دوتا نیم سکه بهارآزادی داشته باشم. میدونید من رفتم اونجا، هرچند که اون محل جای خیلی حساس و خوبی برای دیدبانیه، اما جای خطرناکیه، هیچ کس در آن حل و خوش نیست. کسی که تک و تنها بلند شده و رفته اونجا مستقر شده و مشغول هدایت آتشه باید تشویق بشه. بعد شفیزاده نشست و نامه‌ای به آن دیدبان نوشت به این مضمون که من آمدم اونجا برای بازدید، چون عمل کرده شما خوب بود این هدیه ناقابل به شما تقدیم می شود. نامه را ارسال کرد به فرمانده لشکر آن دیدبان تا از این طریق به دست او برسد. دیدبان وقتی با خبر شده بود که مورد تشویق فرمانده توپخانه سپاه قرار گرفته خیلی خوشحال شده بود. سردار شوشتری. عراقی ها پاتک کردن، لشکر 17 علی ابن ابی طالب رو دور زدن. خط لشکر 17 خط حساسی بود، ما نیرو کم داشتیم و آنها قدم به قدم می اومدن جلو. شفیزاده نشست پشت بیسیم برای هدایت و تنظیم آتش روی سر عراقی های گستاخی که جلو می اومدن. در آمیان یک گروهان از نیروهای برادر اسدی هم که تازه از شیراز اعزام شده و حتی فرصت پیدا نکرده بودند لباس عوض کنند سر رسیدند. ما به تک تک اون برادران اسلحه دادیم و اونها رو بردیم توی خط مقدم نبرد. با اینکه نیروی منظمی نداشتیم ولی در برابر عراقی ها موضع گرفتیم. عراقی ها که بی پروا جلو می اومدن یک دفعه غافل گیر شدن. شفیزاده با بکارگیری طرح قدرتمندانه آتش جلوی حرکت عراقی ها را گرفت. یک بار گلوله های توپ بر سر عراقی ها باریدن گرفت. آنها که هوا را پس دیدن زبونانه پا به فرار گذاشتند. ما توانستیم حداقل 300 اسیر از آنها بگیریم و عده ای را هم به هلاکت برسانیم. وقتی دشمن عقب نشست، اجساد عراقی ها را دیدیم که همانطور ریخته شده بود توی حوضچه های کارخانه نمک. در این مدت آن دیدبان سنگرش را ترک نکرده بود و در 3-4 ساعتی که درگیری ادامه داشت، او مأموریت خود را به خوبی انجام داده بود. دکتر محسن حاجی آبادی. یک شب من و شفیع‌زاده توی اتاقی خوابیده بودیم. نصف شب من از زور تشنگی از خواب بیدار شدم. چراغ رو روشن کردم. یک دفعه چشمم به جای خالی شفیع‌زاده افتاد. تعجب کردم و با خودم گفتم حتما جایی رفته. بعد کمی آب خوردم و دراز کشیدم. صدایی به گوشم، صدایی آرام و استغاثه کننده. نگاهی به دور برم انداختم، دیدم شفیع‌زاده هست که پشت قاب عکس بزرگ حضرت امام نشسته و نماز شب میخونه. صدای گریه و نالهش رو شنیدم، خیلی متاثر شدم. خواستم صداش بزنم اما زبونم بند اومد. دراز کشیدم و چشام رو بستم و به زمزمه راز و نیازش خوب گوش دادم. العف. غلام حسین رضایت. سمیناری در منطقه برگزار کرده بودیم. بچه ها از گروه های مختلف توپخونه در آنجا حضور داشتند. پیشبینی شده بود که برادر شفیع‌زاده قبل از اذان ظهر راجع به توپخونه سخنرانی کند. صحبت سخنرانی ها قبل از ایشان تا نزدیکی اذان ظهر طول کشید. وقتی نوبت به برادر شفیع‌زاده رسید بلند شد، آهسته رفت جلو و برابر حضار نشست پشت میکروفون و به برادران نگاه کرد. هنوز چند نفر آهسته با هم حرف می زدن. یک بار همه سرها به سوی او برگشت و نگاه همه به حرکات او جلب شد. سکوتی سنگین همه جا را فرا گرفت. شفیع‌زاده نگاهی به ساعتش انداخت و گفت برادران، با توجه به این مسئله که وقت نماز شده، همه با یک صلوات می رویم برای اقامه نماز. همه صلوات فرستادن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس از ادای آن جمله رسا و عمیق، همه به پا ایستادن و به اتفاق هم برای برگزاری نماز جماعت آماده شدن. از ماعود تا ملکوت. عظیم پاکی خطیبی. یک روز تا یه تماس تلفنی با برادر شفیع‌زاده که در جبهه بودن صحبت کردم. از ایشان خواستم برای بررسی طرح پدافند عامل و غیر عامل پالایشگاه به تبریز تشریف بیاورند. تا آن روزها پالایشگاه تبریز بارها توسط بمب‌افکن‌های دشمن مورد حمله قرار گرفته و آسیب‌هایی دیده بود. مدتی بعد آمدند برای بازدید از قسمت‌های مختلف پالایشگاه و بررسی وضعیت موجود پدافند عامل و غیر عامل، لازم بود با ریاست پالایشگاه هماهنگی شود تا از سوی نگهبانی و دیگر عوامل مانعی در کار نباشد. قبل از اینکه من با مدیریت پالایشگاه تماس گرفته و موضوع را هماهنگ کنم، شفیع‌زاده به من گفت که در معرفی ایشان فقط بگویم که بسیجی هستند و نباید از سمت و مسئولیت او حرفی به میان آورم. طبق تذکر ایشان به رئیس پالایشگاه گفتم که یکی از برادران بسیجی صاحب نظر آمده و قرار است در رابطه با پدافند پالایشگاه نظر بدهد. شفیع‌زاده به طور کاملا ناشناس از نقاط مختلف پالایشگاه بازدید کرده و نقاط ضعف پدافندی را ارزیابی نموده و یادداشت‌هایی برداشت. مسئول پدافند پالایشگاه را که از سوی رادار و پایگاه هوایی در آنجا حضور داشتند دعوت کرد. آمدند. شفیع‌زاده با ایشان صحبت کرد. مسئول پدافند پالایشگاه پس از صحبت با شفیع‌زاده به اشتباهات موجود در نحوه پدافند پی برده و اذعان داشتند که ما این نقاط کوری را که شما اشاره کردید اصلا متوجه نشده بودیم. ما طبق نظر برادر شفیع‌زاده پدافند پالایشگاه را تغییر دادیم و منتظر بودیم تا نتیجه کار را بعداً ببینیم. مدتی پس از اجرای طرح برادر شفیع‌زاده، روزی آژیر خطر در پالایشگاه به صدا درآمد. کارکنان با عجله به پناهگاه ها رفتند. همه مضطرب و نگران منتظر بودند که آژیر سفید به صدا درآمد. ناگهان توپ‌های ضد هوایی شلیک کردند. چند لحظه از شلیک توپ‌های ضد هوایی نگذشته بود که یک فروند هواپیمای مهاجم دشمن هدف گلوله‌های آتشین پدافند هوایی ما قرار گرفته و سرنگون شد. کسانی که در کارخانه‌ها و مناطق مسکونی اطراف چشم به پالایشگاه دوخته و نفس در سینه‌هایشان حبس شده بود، چهره‌هایشان متبسم گردید. توپ‌های ضد هوایی پالایشگاه هنوز شلیک می‌کردند که یک فروند هواپیمای مهاجم دیگر به طرف پالایشگاه شیرجه رفت، اما آتش پدافند ضد هوایی امانش نداد و سرنگونش ساخت. حمله هوایی با سقوط دو فروند هواپیمای دشمن پایان یافت، اما غیر از من و مسئول پدافند هوایی پالایشگاه کسی نمی دانست که این موفقیت و پیروزی مرهون طراحی چه کسی است. تا لحظه شهادت آن سردار دلاور سپاه اسلام، من موضوع را با هیچ کسی نگفته بودم، چون برادر شفیع‌زاده سفارش کرده بود که اگر او را معرفی کنم حلالم نخواهد کرد. پس از شهادت شفیع‌زاده رئیس پالایشگاه متوجه شده بود. آن بسیجی که برای بازدید از پالایشگاه آمده بود کسی نبود جز برادر حسن شفیع‌زاده، فرمانده توپخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. بعدن ایشان خیلی ناراحت بودند و به من گفتند که چرا شما آقای شفیع‌زاده را به من معرفی نکرده بودید. دیگر لزومی به کتمان نبود. به ناچار واقعیت امر را توضیح دادم. سردار غلام رضا یزدانی. عملیات کربلای 4 تمام شده بود. تازه از فاو برگشته بودم، ولی دلم می‌خواست دوباره برگردم به فاو. شفیع‌زاده گفت چه عجله‌ای داری؟ امشب رو اینجا بمون و استراحت کن و فردا برو. و منم ماندم. آن شب شب شهادت یکی از ائمه معصومین علیه السلام بود و بیشتر از 4-5 روز به آغاز عملیات نمانده بود. حدود ساعت 9 بود که رفتم پیش برادر شفیع‌زاده. بعد از خوشوبش کمی با هم صحبت کردیم. بعد او برخاست و گفت من باید بروم سنگر فرماندهی برای هماهنگی یگانها. گفتم به سلامت. نصف شب رفتم سنگر شفیع‌زاده، دیدم دعای توسل میخونه و های های داره گریه میکنه. حال عجیبی به من دست داد. با خود گفتم این افراد چه راحت میتونن با خدای خود سخن بگن و حرف دلشون رو با خداشون بزنن. بعد یکمی فکر کردم کاش میدونستم این مرد از خدای خود چی میخواد. بعدها دست نوشته یزو دیدم و پاسخ سوالم رو یافتم. او چنین نوشته بود: خدایا، دلم میخواهد در آخرین لحظه های زندگیم بدنم و جسمم آغشته به خون در راه تو باشد، نه در راهی دیگر. سردار رشید. دشمن در بخشی از خاک کشور ما در منطقه شلمچه حضور داشت. تقریبا در شرق شلمچه در وسط اروند رود، جزایر ابوالخصیب، ام الطویل، ماهی و چند جزایر دیگر. با پایان عملیات کربلای 4 دشمن خیال می‌کرد که حرکت ما متوقف شده است. تبلیغات وسیعی راه انداخته بود تا نتیجه عملیات کربلای 4 را به نفع خود قلمداد کند. هنوز 2 هفته از عملیات کربلای 4 نگذشته بود که عملیات گسترده و بزرگ کربلای 5 در همان منطقه طراحی و آغاز شد. این عملیات دشمن را کاملا غافلگیر و مجبور به عقب نشینی کرد و قبل از اینکه بتواند نیروهایش را سازماندهی کند، ما به بسیاری از اهداف خود دست یافته بودیم. این منطقه یکی از حساس‌ترین و مهمترین منطقه در مناطق عملیاتی جنوب بود و میتوان گفت که دروازه بصره به حساب می آمد. دشمن در آن منطقه موانع متعددی ایجاد کرده بود، به طوری که آن محل به صورت قلعه محکمی در آمده بود. خاکریزهای بلند، سنگرهای تانک، میدانهای مین و تیربارها از جمله موانع موجود در مقابل ما بود. عراق درست در 2 ضلع زاویه قائم با ما می جنگید. این موقعیت به او امکان می داد که میدان دید و تیرش خیلی باز باشد و بسیاری از واحدهای خودش را از تیر رس ما دور نگه دارد. دشمن علاوه بر منطقه مقابل ما که آن سوی مرز بود، در جنوب و غرب اروند رود هم با ما می جنگید. به نظر من این عملیات سخت‌ترین عملیات دفاع 8 ساله امت اسلامی بود. من اعتقاد دارم که عملیات‌های خیبر، بدر، فاو و کربلای 5 یک طرف و بقیه عملیات‌ها یک طرف. در آنجا با 120 تیپ دشمن می‌جنگیدیم. 180 تیپ دشمن در منطقه بود و ما از 110 تیپش اسیر گرفته بودیم. در این عملیات مهم از لحاظ تجهیزات به توپخانه پرقدرت و سازمان یافته برادر شفیزاده متکی بودیم. طراحی دقیقی در توپخانه صورت گرفته بود. برای اولین بار نقاط مهمی مانند قرارگاه سپاه 2 عراق و بیش از 80 فروند کشتی که مثل قوطی کبریت در اروند رود کنار هم چیده شده و استتار کرده بودند، هدف توپخانه سپاه اسلام قرار گرفت. جبهه ابوالخصیب با توپهای خودی شخم زده شدند. خط مقدم تا قرارگاه‌های دشمن هدف توپهای توپخانه سپاه که با تدابیر و طرح‌های عالی شفیع‌زاده کار می‌کردند کاملاً در هم کوبیده شدند و نیروهای دشمن قبل از اینکه به خط مقدم برسند از بین رفتند. برادر رجب کریمی. ساعت 3 بامداد آسمان نسبتاً روشن و مهتابی بود. ما همانطور از بالای نهرها جلو می رفتیم که ناگهان متوجه شدیم عراقی ها به استعداد 1 گردان در کانال سمت چپ ما موضع گرفتند. آنها همه لباس ها و تجهیزات مخصوصی داشتند و منتظر عبور ما بودند تا بعد از دور زدن نیروهای ما از پشت سر با ما درگیر شوند. به لطف خدا از مکر آنها باخبر شدیم و با بستن کانال از جلو و انتها با دشمن درگیر شدیم و آنها را زمین گیر کردیم. در این عملیات یعنی کربلای 5 ما به همراه لشکر 3 ویژه شهدا مأموریت داشتیم که از طریق جاده معروف به دژ نونی شکل وارد شهر دوئیجی شده و آن منطقه را پاکسازی کنیم. شب 4 عملیات بود، با 3 گردان به طرف منطقه نبرد حرکت کرد. من فرمانده محور 1 بودم. دشمن که از عملیات ما باخبر شده بود برای مقابله با ما در خارج از منطقه نبرد 1 گردان کماندویی به سمت نیروهای ما فرستاده بود و می‌خواست ما را غافلگیر کند. محور حرکت نیروهای عراقی داخل نهرهای خشکیده بود که عمق آنها به 2 متر می‌رسید. آنها داخل نهرها حرکت می‌کردند و ما برعکس آنها در بالای نهرها پیشروی می‌کردیم تا در موقع درگیری بتوانیم بر دشمن مسلط شویم و دشمن نتواند ما را غافلگیر نماید. چند لحظه بعد شفیع‌زاده آمد پیش ما. رو کرد به من و گفت: خسته نباشید برادر کریمی، دستتون درد نکنه، دست مریضه. سپس موضع ما و نقاط حساس منطقه عراقی ها را شناسایی کرد و با هدایت بی نظیر آتش بر روی موضع عراقی ها توانست در جناح چپ و راست شهرک دوئیجی دشمن را سرکوب کند. این کار برادر شفیع‌زاده باعث بالا رفتن روحیه رزمندگان اسلام در آن خط شد و ما توانستیم تلفات قابل توجهی به دشمن وارد سازیم. دکتر محسن حاجی آبادی. در منطقه عملیاتی کربلای 5 بودیم. نزدیک غروب بود. برادران مهمات می بردن پای توپها ولی کند کار می کردن. هنوز یک عالمه کار داشتیم. می بایستی چندین تریلی مهمات کاتوشا بار می زدیم. دلواپس بودم که نتونیم به موقع تریلی ها رو بار بزنیم. با فرا رسیدن شب رفته رفته از گرمای هوا هم کاسته می شد. ناگهان فکری به ذهنم رسید. راه سنگر فرماندهی رو در پیش گرفتم. برادر شفیع‌زاده با دیدن من پرسید: چی شده؟ وقتی موضوع رو با او در میان گذاشتم تبسمی کرد و گفت: هیچ نگران نباش، بهتره بری و به بر و بچه ها بگی که همه در نمازخونه جمع شن. لحظه ای مکس کرد و وقتی دید من همون طور مردد ایستاده هم ادامه داد: انشالله همه چی درست میشه. بیدرنگ خداحافظی کردم و از سنگر اومدم بیرون. نمازخونه مملو از برادرام بود. تازه سر و صدا خوابیده بود که برادر شفیع‌زاده اومد. همه به احترام اون بلند شد. گفت: بشینی برادر. همه نشستیم. اون نگاهی به جمع ما هست. لحظه ای تأمل کرد و به فکر فرو رفت، چنان که گویی در انتظار یافتن جمله مناسبی بود. خسته نباشیم برادران. من به خوبی آگاه بودم که اگر او حتی به شوخی از بچه ها بپرسه کی خسته است، همگی یک صدا پاسخ میدن دشمن. به چهره او چشم دوخته و سراپا گوش بودیم. برادران، ما برای رضای خدا میجنگیم. همه ی اعمال ما باید برای رضای او باشه. ما اومدیم اینجا که در برابر خصم ایستاده و از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کنیم. سخنان شفیع‌زاده چون هم بر دل ما نشست که همه تصمیم گرفته بودیم بعد از اتمام حرفای او شروع به کار کنیم. اما او که این حرف رو به فراست از چهره ما خونده بود، در پایان سخنانش گفت: ایشالله فردا صبح شروع میکنیم به بار زدن مهمات. برادران همه متأثر شده بودند و بی صبرانه منتظر فردا بودیم. نصف شب بود که یکی از بسیجی‌ها توی تاریکی تکان خورد و آهسته از دیگری پرسید: ببینم بیداری؟ آره. الان وقتش. برخواستم، لباس پوشیدم، پوتین به پا کرده و از سنگر اومدم بیرون. معلوم نبود که چه چیزی اونا رو بیدار نگه داشته و چه فکری در سر. هوا مهتابی بود، در سکوت راه بود. گاه با صدای غرش توپ ها از دور به گوش می رسید و صدای گلوله توپ آرامش دلنشین شب رو می آشد. هر دو ساکت و آروم می رفتن. وقتی به کنار خاکریز رسیدن ایستادن. یکی از آن دو با صدای شتاب زده گفت: تریلی ها رو می بینی؟ آره، جعبه های مهمات هم اونجا. لحظه سکوت حاکم شد. آن که اول حرف زده بود گفت: نباید بگذاریم کسی متوجه بشه. به سوی جعبه های مهمات پیش رفت. پا به پای همگام برمیداشت. چند متر فاصله میان خود و جعبه ها را با گام های استوار پیموندم. شب روشن بود، هوا خنک بود و موضع در نور شفاف ماه غرق شده بود. چشمایشان برق میزد، محو تماشای مهتاب شده بودند. همه چیز زیر نور ملایم ما خفته بود. سنگرها، آدمها، دشت. تنها دو تن بیدار مونده بودن و با قامتی استوار زیر نور ما ایستاده بودن. سخنان صاف، ساده و روشن شفیزاده که چون نور ما پاک و زلال بود، شور و شوق و نیروی زیادی در آنها برانگیخته بود. آماده ای؟ بله. آستین ها رو بالا زدن یا علی گفتن و دو نفری یک جعبه مهمات رو بالای تریلی باز زدن. وقتی اولین جعبه روی تریلی قرار گرفت، قطرات کردن، برگشتن و ایستادن تا نفسی تازه کنن. دوباره مشغول شدن، در دل شب سخت تلاش و تقلا کردن. آن دو بدون احساس خستگی خواب رو از یاد بردن. تا سپیده دم کار میکنن. آره، تا سفیده دم. لبخند فیروزمندانهی بر لبان هر دو نشسته. آفتاب تازه دمیده بود و دو بسیجی توی سنگر خود در کنار هم روی زمین خوابیده بودن. روی پوتین هاشون گرد و خاک نشسته. در بیرون سنگر برای بچه هایی که برای بار زدن مهمات آماده می شدن، پای جعبه های مهمات ایستاده بودن و با تعجب به تریلی ها نگاه می کردن و زیر لب می گفتن: چه کسی اینا رو بار زده؟ دو بسیجی به خواب خوشی رفته بودن و عرش را سیر میکردن. حاجی آبادی. در عملیات کربلای پنج دو تا قرارگاه داشتیم، یک قرارگاه در پنج ضلعی، یکی هم در عقب. گهگاهی از قرارگاه جلو راه می افتادیم و می اومدیم عقب برای حموم کردن. من داشتم می اومدم عقب که برادر شفیزاده رو دیدم. ایشون گفتن: کجا میری؟ گفتم: قرارگاه. گفتن: منم میام. حدود ساعت ده بود که رسیدیم قرارگاه. آبی خوردیم و سر و صورتمون رو شستیم. در این حال و وضع خبردار شدیم که خط کمی حساس شده. شفیزاده پرسید: آقای ایزدی کجاست؟ آقای ایزدی توی قرارگاه نجف بود. گفتم: نیستش، رفته مرخصی. پس بلند شو بریم قرارگاه جلو. دوباره حرکت کردیم و اومدیم قرارگاه جلو. دشمن میخواست به خط لشکر ده سید شهدا علیه السلام حمله کنه. در وضع ناجوری قرار داشتیم. برادر فضلی توی خط بود و من با او گفتگو میکردم. منتظر صدور دستور بودیم که از برادر شفیزاده خواسته شد که توپخونه ها رو هماهنگ کنیم. وقتی ما توپ ها رو به کار انداختیم و مواضع دشمن زبون رو زیر آتش شدید خود گرفتیم، دشمن با آتش سهمگین گلوله های توپ زمین گیر شد. شفیزاده با هدفگیری درست و با هدایت صحیح آتش درس خوبی به دشمن بحثی داد. در کمتر از نیم ساعت بیشتر افراد دشمن کشته و مجروح شدند و کسانی هم که از این مهلک جان سالم به در برده بودند پا گذاشتن به فرار. اوضاع خط کمی رو به راه شد و ما که قصد استهمام داشتیم برگشتیم قبل. تازه از پنج زل ایراد شده بودیم که وقت اذان شد. در حالی که ما بین خط خودی و خط عراقی ها بودیم داشتیم در امتداد پل نو جلو می رفتیم. همین که اذان گفته شد شفیزاده فرمود نماز نمی خونیم. تازه داره از اون میگه، بذار از اون تموم بشه بعد. وقتی که آخرین الله اکبر از اون تموم شد گفت نگه دار. گفتم برای چی؟ نماز. اون هم تو این بیابون؟ آره، اینجا که مشکلی نداره، آتش دشمنم که این طرفا نیست. همیشه دائم الوضوء بود، من هم وضوء داشتم. توقف کردیم و رفتیم پایین. منظره باشکوه، شفیزاده در وسط بیابون با اون قیافه گیرا، با پای برهنه و با حالتی حاکی از تسلیم و فرمان برداری از پروردگار جهانیان نمازش را اقامه میکرد. ما تا قرارگاه 10 دقیقه بیشتر فاصله نداشتیم. شفیزاده همیشه نمازش را اول وقت. امیر علی عطایی. دو قبض توپ 130 میم میم و 152 میم میم انهدامی از عملیات‌های فتح المبین و ولفجر 8 در اختیار داشتیم. با استفاده از ابزارهای دو توپ و با تلفیق آنها قصد داشتم یک توپ 130 راه اندازی کنم. این توپ در جبهه خیلی به درد می‌خورد چون برد بیشتری داشت. اونجور که یادمه ایام عید بود، من در اهواز در آمادگاه شهید مسعودیان سخت مشغول کار بودم. داشتم تراشکاری میکردم که یک بار دیدم برادر شفیزاده از در وارد شد. او مثل همیشه لبخند به لب گفت خسته نباشی جوون من. بعد ادامه داد خودت که بهتر از همه میدونی این روزا وضعیت ما چندان خوب نیست. مهمات به اندازه کافی نداریم و خلاصه کمبود داریم. حالا با این کار تو یک قبض توپ 130 میم میم به توپهای جبهه اسلام افزوده میشه. سپس از من پرسید چیکار میکنی؟ من همه رو به او شهر از شادی سر از پا نمیشتم. او دست کرد به جیبش 100 تومانی در آورد و به من داد. این همه ایدیه تو اما به یک شهر. گفتم چه شرطی؟ که به هیچ کس نگی. گفتم چشم. من اون لحظه که 100 تومانی رو از دست او گرفتم خیلی خوشحال شدم. انگار دنیا رو به من دادن. ته دلم از کارم راضی شدم. نمیدونم چطور شد که شرطی که با شفیزاده بسته بودم پاک یادم رفت. شاید از شدت خوشحالی بود که رفتم سراغ بر بچه ها و 100 تومانی رو به اونها نشون داده و گفتم این رو برادر شفیزاده به من عیدی داد، شما هم برین از او عیدی بگیریم. بچه ها با عجله رفتن سراغش، من هم همراه اونا رفتم. اصلا آقا عیدی ما رو هم بدی. و خلاصه که من نتونستم سر قولم بایستم. حسین شاه نظری. چند روز از عملیات کربلای 5 گذشته بود که من در سپاه سوم به عنوان رابط پشتیبانی در 5 ضلعی مستقر بودم. یک روز شفیزاده به سنگر ما آمد. بعد از اینکه مدتی درباره اجرای آتش صحبت کردیم ایشان گفتند که میخوام برم خط اول. خط اول سمت چپ منطقه نهر جاسم بود. شما هر اطلاعی راجع به اون منطقه بخوای بنده در اختیارتون میذارم، حتی اگه لازم شد خودم میرم جلو بررسی میکنم و بعد به شما نتیجه رو میدم. ایشون گفتن باید خودم برم جلو و خودم از جلو منطقه رو ببینم. چاره‌ای نداشتم جز اینکه به اصطلاح از راه دیگری وارد شدم. گفتم فکر نمی‌کنید که رفتن شما به خط مقدم از نظر شرعی اشکال داشته باشه؟ حرفی نزد. آخه خودتون منطقه رو تقسیم بندی نموده و مسئولی برای هر منطقه تعیین کرد. به نظر شما بهتر نیست که از طرف توپخونه لشکری برن؟ قبلا با فرماندهی هم آهنگ شده و اجازه این بازدید رو گرفتم. گفتم خوب، صاحب اختیاری. شفیع‌زاده با یک موتورسیکلت به همراه یک نفر دیگر رفتن. مدتی گذشت، وقتی دیدیم دیر کردن دلواپس شدم. با بیسیم سراغ ایشون رو گرفتم. گفتن که تیری به دستش اصابت کرده. آخرای شب بود که او رو در قرارگاه خاتم الانبیا یافتم. بعدها من دریافتم که شفیع‌زاده برای چه اصرار داشت که خودش بره خط و منطقه رو از نزدیک ببینه. او اگه منطقه رو از نزدیک نمیدید مگر میتونست مأموریتی انجام بده؟ در ادامه عملیات کربلای پنج حدود ساعت 10 صبح برادر شفیع‌زاده گفت آماده باش با یه موتورسیکلت بریم خط. ما تقریبا هر 2-3 روز یک بار برای شناسایی مواضع توپخانه دشمن می رفتیم منطقه عراقی ها. من خیلی زود با او خودمونی شده بودم، انگار سالها بود که اونو می شناختم. موتور رو بایستی من می روندم. همین که او ترک موتور نشست گفت بریم. از قرارگاه زدیم بیرون، با 1000 مکافات از سراحی شهادت گذشتیم و رسیدیم به منطقه 5 ضلعی که شفیع‌زاده اونجا کار مختصری داشت. بعد از آن که شفیع‌زاده با برادر شمخانی جلسه‌ای برگزار کرد وقت اذان شد. ما بعد از اقامه نماز ظهر و عصر غذای خوردیم و دوباره به سمت خط حرکت کردیم. او چفیه‌ای داشت که همون چفیه خونالود هنوز هم زینت بخش تابلوی سر مزارشه. من چفیه هم همراه هم نبود. چفیهش رو گرفتم و به سرم بستم. رفتیم تا رسیدیم به اول جاده شلمچه بصره سمت چپ بواری. داخل نخلستان ها که مجتمع پتروشیمی عراق هم اون طرف ها بود رفتیم اونجا رو پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به نیروهای خودی که توی کانال دور هم جمع شده بودن. شب قبل نیروها 2 کیلومتر از جاده شلمچه بصره رو آزاد کرده بودند و منطقه سوت و کور بود. گهگاه صدای خمپاره و توپ به گوش می رسید. گفتم مثل اینکه از خط نیروهای پیاده خودی رد شدی. گفت برو مستقیم، برو جلو. نمی دونستم که جدی میگه یا داره شوخی میکنه. شفیع‌زاده به دنبال سخن خود گفت همینجوری برو، هر وقت من گفتم ادخیل سری دور بزن برگرد. اطاعت کردم و به شوخی گفتم برادر شفیع‌زاده اینجا که جای دور زدن نیست. همینطور که جلو رفتیم سر راهمون کنار جاده پر بود از اجساد عراقی ها. در امتداد مسیر به راه خودمون ادامه می دادیم. داشتیم به طرف عمر رساس می رفتیم که یک بار متوجه شدیم که به سوی ما تیراندازی می کنن. گلوله ها از بیخ گوش ما گذشتن. معلوم بود که دشمن فاصله کمی با ما داره. شفیع‌زاده بی اعتنا به تیراندازی اونو از موتور پرید پایین. من با دلخوره از گرده موتور اومدم پایین و رفتم نزد او. موتور افتاد روی زمین. هاج و واج ایستاده بودم. شفیع‌زاده آروم و بی تشویش بود. موتور هنوز روشن بود. چرخاش میچرخید و سر و صدای زیادی به راه انداخته بود. همون موقع عراقی‌ها به طرف ما تیراندازی می‌کردن. لحظه ای منتظر موندیم. وقتی عراقی ها دست از تیراندازی برداشتن، من آهسته و سینه خیز به طرف موتور رفتم. وقتی اونو بلند کردم دیدم که لاستیک تایر عقب اون ترکیده. از موتور فاصله گرفتیم. رفتیم داخل یک جای دخم مانندی که ظاهراً پشت کانال عراقی ها بود و به یک پارکینگ کوچک شباهت داشت. گویا محل استراحت اونها بود. به دیوار پارکینگ تکیه دادیم. به محض اینکه سرمون رو بلند می‌کردیم، عراقی‌ها ما رو می‌بستن به رگبار. هر دو ساکت بودیم. بعد جایی گیر افتاده بودیم. آخر سر شفیع‌زاده گفت: نباید وقت رو تلف کنیم. می‌بینی که اینا دست بردار نیستن. باید هر چه زودتر از اینجا بریم. اگه یکی دو دقیقه دیگه اینجا بمونیم، عراقی‌ها میان و سراغمون و دخلمون رو هر دو تا رو یکجا درمیارن. شایدم اسیرمون بکنن. من رفتم. تو هم به خدا توکل کن و پشت سر من بیا. منم بهشون گفتم چشم، ولی مراقب باشی. از دخم خارج شد و رفت سمت چپ به سوی یک سربالایی کوتاه که به یک کانال منتهی می شد. من کمی اونجا موندم. بعد بلند شدم، توی دلم گفتم خدایا به امید تو. چفی از پیشونیم لغزید و افتاد روی صورتم. کم مونده بود نفسم بند میاد. شفیه رو از گردنم باز کردم و محکم دور کمرم بستم. کمی ایستادم تا نفسی تازه کنم. بعد ماسک و کوله رو همونجا در آوردم و با خود گفتم دیگه شیمیایی رو ولش. با تمام قوت پاهام به سمت کانال دویدم. پشت سرم فقط صدای گلوله بود. گلوله ها سفیر کشان از بیخ گوشم میگذشتن و من میدویدم که گلوله ها نزدیک من زمین میخوردن و گرد و خاک از زمین بر میخواست. طوفانی شده بود. خدایی بود که حتی یک گلوله برام اصابت نکرد. وقتی پریدم داخل کانال، یهو افتادم روی جسد یک عراقی که اونجا افتاده بود. جا خوردم. در داخل کانال به حالت نیمخیز شروع کردم به دویدن. 2-3 کیلومتر که به جانب نیروهای خودی دویدم، ایستادم تا خستگی در کنم. ربع ساعتی میشد که شفیع‌زاده رفته بود. با خود گفتم حتما توی راه به او میرسم. اما چنین نبود. هرچه میرفتم سنگر عراقی ها بود و زخمی هایی که روی زمین افتاده بودن. چنان به سرعت میدویدم که حتی فرصت نگاه کردن به سنگر عراقی ها رو نیز نداشتم. کانال یک راه خروجی بیشتر نداشت که اون هم در تیررس تانک بود. نمیدونم با چی به طرف من شلیک میکردم. داخل کانال دراز کشیدم و به سفیر گلوله و پخش شدن ترکشا گوش فرا دادم. بعد سری بلند شدم و دویدم. میخواستم هر طور شده از آن سراحی رد شم. اون بالا روی کانال ها بلوک چیده بودن، از همه بلوک های معمولی. تیراندازی از سر گرفته شد. نمیدونم با دوشکا بود یا تیربار، چنان می زدن که گلوله ها می خورد به بلوک ها و بلوک ها می افتاد روی کولم و وقتی نیمخیز می شدم روی پشتم. توی اون هوای بسته تشنه و گرسنه بودم. بعد جوری احساس تشنگی می کردم و گلوم خوش شده بود. نمی دونم کی از کانال اومدم بیرون. تنها به یک چیز فکر می کردم و توی دلم می گفتم برو 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 جلو، برو جلوتر. یک بار کسی گلنگدن کشید و محکم داد زد ایست. پاسوس کردم. باز دوباره گفت ایست. ایستادم خاموش و مبهوت. اگر از جا تکون بخوری، دیدم اگه یک قدم دیگه بردارم کارم ساخته است. بنده خدا میخواست بزنه که گفتم نزن بابا، خودی هستم. اومد جلو. مال کدوم تیپی؟ برو بچه های تیپ امام رضا بودن. من دلم میخواست پیش شفیع‌زاده باشم و همه ی فکر و خیالم پیش اون. نمیدونستم کجاست و چه بلایی سرش اومده. نمیدونستم چطوری خود رو به او برسونم. رو کردم به اونا گفتم شما یه آدم بلند قامت و درشت هیکل ندیدی؟ گفتن نه. حالم گرفته شد. بعد جوری در تنگنا افتاده بودم دیگر نا نداشتم این مسیر رو برگشته و به دنبال او بگردم. تا اونجا کلی را خورد و خسته بودم و به تنهایی کاری از من ساخته نبود. بهتر دیدم که برم قرارگاه و ماجرا رو به برو بچه های اطلاعات قرارگاه برادر دانایی فر و بقیه بچه‌ها بگم تا اونها یه گروه گشتی بفرستن دنبالش. بعد ما رو افتادیم و رفتیم سر جاده شلمچه بصره. در اونجا به برادر مزینانی و برادر محصولی برخورد کردیم. من با برادر محصولی آشنایی قبلی داشتم. قبلا مدتی با هم کار کرده بودیم. او با دیدن من لبخندی زد و گفت چه عجب از این طرفا. خسته بودم. حال و حوصله حرف زدن رو نداشتم. تنهایی؟ گفتم نه، همراه شفیع‌زاده بودم. گفت حالا ایشون کجاست؟ گفتم والا راستش زخمی شده بود، گمونم مونده جلو. گفت خب حالا چه کاری از دست ما ساخته است؟ گفتم 3-4 کیلومتر اون طرف تره. بعد همگی توافق کردیم که اگه او برنگشت گروهی رو بفرستن دنبالش. همینطور که می اومدیم گلوله خمپاره‌ای خورد داخل کانال. ترکش کوچیکی به زیر فک محصولی اصابت کرد. یکی دو تا ترکش هم به سایر بچه ها خورد. خلاصه همه ترکش خوردن و در کل هیچ کس بی نصیب نبود. منتها زخم ها خیلی سطحی بود. سری ملحفه های عراقی ها رو پاره کردیم و زخمی ها رو بست. ناگهان یکی از برادرها یادآوری کرد که ما یک تویوتا داریم. اون طرف همون سراحی. ما همگی خودمون رو به اونجا رسوندیم. راننده سویچ رو گذاشته بود روی ماشین و رفته بود. 4 نفری سوار ماشین شدیم. برادر مزینانی نشست پشت فرمون و ماشین رو روشن کرد. تازه می‌خواستیم راه بیفتیم که دوتا هلیکوپتر عراقی در منطقه پیداشون شد. غیر از ماشین ما هیچ وسیله دیگری در منطقه نبود. مزینانی ماشین رو در حال حرکت رها کرد. ماشین رفت جلو و خورد به خاکریز و خاموش شد. از ماشین بیرون پریدیم و رفتیم پشت یک خاکریز. هلیکوپترها یکی دوتا راکت شلیک کردن. بختمون بلند بود که راکت ها به ماشین اصابت کرد، نه به ما. فقط جرقه های آتش راکت اطراف ما ریخت، اما هیچ کس صدمه ای ندید. بلند شدیم، سوار ماشین شده و راه افتادیم. کمی که جلوتر رفتیم یک توپلوف عراقی به سراغمون اومد. شکمش رو باز کرد و هرچی بمب خوشه‌ای داشت ریخت رو. دوباره ماشین رو ول کردیم و رفتیم سمت پنج زلی. اون طرف ها خونه های کاهگلی بود. رفتیم اونجا. همه جا پر بود از اجساد عراقی ها و ما با شتاب از میان اونها گذشتیم. همینطور که می رفتیم یک دفعه مشاهده کردیم که یک گروه از عراقی ها که همه نسبتاً کم سن بودن، ظاهراً به محصل شبیه بودن، ویلان و سرگردان به طرف ما می اومدن. پیش خود فکر کردیم که حتماً اینها ما رو غافلگیر کردن. بعد دیدیم که نه، دستاشون رو به علامت تسلیم بالا گرفتن. اونها رو که حدود 35 نفر می شدن پشت تویوتا جا دادیم و بردیم به کمپ اسرا تحویل دادیم. وقت نماز مغرب و عشا بود. به پنج زلی رسیدیم. من رفتم سراغ تطبیق پنج زلی پیش برادر رسولی. تا رسیدم پیششون پرسیدن از شفیع‌زاده چه خبر؟ گفتم متاسفانه خبری از ایشون نداریم. گفت آیا تا به حال به مقصد رسیده یا نه؟ گفتم متاسفانه نه. کنار موزه اونها دریاچه مانندی بود. اون شب بعد از اقامه نماز و خوردن شام از شدت خستگی بیحال شدم و خوابم بود. هی گلوله توپ بود که میخورد دور و بر موزه و سنگر رو مثل گهواره تکون میداد. اما صدای فجارها خواب منو به هم نمیزد و بیدارم نمیکرد. نیمه شب منو با زور بیدار کرد. رسولی بود. از تطبیق تیپ 15 خرداد بیسیم زدن که با تو کار دارن. پاشدم رفتم تطبیق قرارگاه. نشستم پشت بیسیم. دلم بد جوری برای شفیع‌زاده شور میزد. پرسیدم چیه؟ گفت امیدوارم این خبر خوشحالت کنه. اون که همراهتون بود رسیده و الان اینجاست. نگران نباشی. خوشحال شدم. پس شفیع‌زاده سالم به مقصد رسیدم. بعد که از برو بچه های لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام جدا شدم، برادر علیلی توضیح داد که همینطور که داشتیم میرفتیم یه دفعه از داخل سنگری صدای نفس نفس زدن کسی اومد. به سوی او رفتیم. مقدم گلنگدن کشید و خواست او را ببنده به رگبار. گفتم حالا شاید خودی باشه، بهتر مطمئن بشی. پرسیدیم کی اونجاست؟ یهو شنیدیم یکی گفت منم. مقدم گفت تو کی هستی؟ گفت حسنم. گفتم مقدم این صدای شفیع‌زاده است، اون اینجا چیکار میکنه؟ خلاصه رفتیم دیدیم شفیع‌زاده است. بیچاره یک گلوله به دستش خورده بود و تا غروب در اون سنگر مونده بود و چون خون زیادی ازش رفته بود نتونسته بود بیاد عقب. زخمش رو با پارچه بستیم و پرسیدیم با کی بودی و او همه رو تعریف کرد. بعد او رو برداشتیم و به قرارگاه خاتم آوردیم. چند نفر از برا بچه ها هم شب رفتن و موتور رو آورد. شب رو اونجا موندم. صبح زود آفتاب نزده بلند شدم و اذان گفتم و بعد از اقامه نماز سوار یک تویوتا شدم که از خط برمیگشت و شیشه جلوی آن شکسته بود. اومدیم از سراحی هم گذشتیم و به قرارگاه رسیدیم. وارد که شدم خوابیده بود. همینطور چشاش رو نیمه باز کرد و گفت تویی. خودش شفیع‌زاده بود. در ذهنم دنبال کلام مناسبی گشتم اما نیافتم. گفتم حالتون چطوره؟ شفیع‌زاده لبخندی زد، بعد دست زخم بندی شدش رو نشون داد و گفت این از برکات دوستی با توست. در عملیات کربلای 5 تطبیق آتش ما در جاده شلمچه بود و ما به عنوان یک مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش مشغول کار بودیم. شفیع‌زاده گاهی پیش ما می آمد و از وضعیت ما سوال می کرد. ظهر بود که ایشان با یک موتورسیکلت و به همراه یک برادر دیگر به سنگر ما آمد. بعد از احوال پرسی از وضعیت آتش منطقه سوال کرد و برای سرکشی به دیدگاه ها رفت. وقت نماز بود. وقتی برای نماز آماده می شدیم چشمم به بازویش افتاد که باند پیچی شده بود. گفتم چی شده؟ لبخندی زد و با لحن آرومی گفت زنبور نیش زده. کسی که همراه او بود خنده سر داد و یواشکی از او پرسیدم که جریان از چه قراره؟ گفت موقع بازدید از دیدگاه گلوله خورده به بازوش. ما هرچقدر اصرار کردیم برو عقب و استراحت کن به خرجش نره، تازه دوباره میخواد بره دیدگاه. من به سیمای بشاش شفیع‌زاده نگاه میکردم. در چهرهش اثری از خستگی و ناراحتی احساس نمیشد. چشماش از شادی برق میزد. از دور و نزدیک صدای انفجار گلوله میومد. صدای مهیب انفجار زمین رو میلرزوند. خط دشمن فعال شد. وقتی شفیع‌زاده بعد از خواندن نماز جماعت خواست را بیفته گفت دستتان. دستم؟ با نگرانی گفتم بهتره کمی اینجا بمونین و استراحت کنین. دستش رو بلند کرد و گفت به نظر نمیاد که چیز مهمی باشه، خونریزیش کم شده، باید شما رو ببریم اورژانس. برای این زخم؟ تبسم کرد. نگاه به دستش انداخت و با لحنی خاص گفت بروم اورژانس؟ اونم برای نیشه یه زنبور؟ نه برادر، میخوام وضعیت منطقه دستم بیاد، باید اوضاع رو روبرا کرد. شفیع‌زاده با آن وضعیت خیلی آروم و بانشاط بود و دشمن به شدت موضع ما رو میکوبید. شفیع‌زاده آخر سر رو کرد به من و گفت عراقی ها پاتک زدن، باید اونا رو سر جاشون بنشونی. گفتم خدا خیرت بده. اون که همراه او بود موتور رو روشن کرد. برادر شفیع‌زاده نشست و آنها راه دیدگاه رو در پیش گرفت. قاسم رسولی در عملیات کربلای هفت من مسئولیت تطبیق فرعی لشکرهای 25 کربلا و 41 سارالله رو بر عهده داشتم. عراقی ها با تعداد زیادی تانک به منطقه جنوبی کانال ماهی اومده بودن. شفیع‌زاده در آن موقع تدبیری اندیشید. تمام توپخونه ها رو به حالتی در آورد که هماهنگ با هم و در یک زمان و در هر بار حدود 1000 گلوله در یک منطقه خیلی محدود بریزی. چند تا از پاتک‌های سنگین عراق آنجا مهار شد. یک قلت غنیمتی به دستم رسیده بود و من خیلی خوشحال بودم. اون روز در حال رانندگی با تویوتا بودم و از جاده میگذشتم که یک دفعه چشمم به برادر شفیع‌زاده افتاد که کنار جاده ایستاده بود. نگه داشته و ایشون رو سوار کردم. وقتی چشمش به اسلحه‌ای که بغل دستم بود افتاد گفت: میدونی؟ راستش من اصلا اسلحه‌ای ندارم. گفتم بردارید، مال شما. گفت اینطوری که نمیشه، باید به جای اون توپی چیزی به تو بدم. گفتم ولی من توپ موپی لازم ندارم، این یه کلت عراقیه، مبارک شما باشه. کلت رو برداشت و کنار فالسقش گذاشت و با تبسم همیشگی و برخورد صمیمیش گفت: خدا به شما جزای خیر بده، ایشالله در بهشت یه کلت به شما بده. هر دو لبخند زدیم. بعد از مدت‌ها وقتی سر مزارش رفتم، چشمم به تیکه‌ای از آن کلت افتاد که اون رو توی تابلوی مزارش گذاشته بودن. یه تیکه از کلتی که شفیع‌زاده اون روز با خوشحالی از من گرفته بود و من با شور و شوق فراوان اون رو به عنوان هدیه به ایشون داده. قاسم سباق روز قبل از شهادت ایشون در منطقه غرب در تطبیق آتش مریوان با هم بودیم. با برادران دور هم نشسته بودیم و از هر دری حرف می زدیم که یک دفعه برادر شفیع‌زاده اومد. بعد از اینکه با بچه ها احوال پرسی کرد، روبروی یکی از برادرای بسیجی که نامش جهانبخش بود نشست. جهانبخش جزو بسیجی‌هایی بود که فقط موقع عملیات در جبهه پیداش میشد. او تا اتمام عملیات میموند و بعد میرفت دنبال کار و زندگیش. شفیع‌زاده از جهانبخش پرسید: شما چرا کم پیدایی؟ جهانبخش سکوت کرد. فی حیرت زده به او خیره شده بود. شاید تعجب میکرد که از این که برادر شفیع‌زاده از کجا خبردار شده او به نجف آباد برمیگرده و کار میکنه نمیدونست. خواست دهان باز کنه و بگه که آدم باید درآمدی داشته باشه، که شفیع‌زاده گفت: میدونی علت این کار چیه که تو گاهی جبهه رو ترک میکنی و میری دنبال کارت؟ جهانبخش چی میتونست بگه؟ شفیع‌زاده در حالی که به یک نقطه خیره شده بود گفت: برای اینکه ما عاشق نیستیم. فردا شوش تری. عملیات کربلای ده که انجام شد، برادر محتاج فرماندهی قرارگاه را بر عهده داشت. من هم جانشین او بودم. چون پیشروی‌هایی در منطقه حاصل شده بود، قرارگاه جابجایی داشت. دو قرارگاه داشتیم، یک قرارگاه تاکتیکی به نام شهید داوود آبادی که روی بال زده بودیم و قرارگاه اصلی هم در پایین ارتفاعات بود. برای رسیدن به اونجا باید از پل سید الشهدا عبور می‌کردیم. برای تلفن زدن به قرارگاه اصلی برگشتم، چون در قرارگاه شهید داوود آبادی هنوز از تلفن‌های راه دور خبری نبود. می‌خواستم سوالی از برادران بپرسم. تازه رسیده بودم اونجا که شفیع‌زاده هم اومد. بعد از سلام و احوال پرسی پرسید اینجا کسی هست؟ گفتم نه، همه تو قرارگاه شهید داوود آبادی هستن. گفت باید برم اونجا. گفتم صبر کنی تلفن بزنم بعد با هم بریم. گفت نه، برادر محتاج خواسته سریع برم پیش اونا. گفتم بذارید یک تلفن به برادر محتاج بزنم و دوتایی بریم. سکوت کرد. هرچی اصرار کردم داخل سنگر نیم. در آستانه در ایستاد و به در سنگر تکیه داد. لبخندی زد و گفت به برادر محتاج قول دادم، اما چون شما هستید اشکالی نداره، قدری منتظر میمونم. دونستم که او برای اینکه به قول خود وفا کنه سخت به خودش فشار میآورد. وقتی به چهرش خیره شدم دیدم حالت کسی رو داره که دیر کرده و میخواد شتابان بره. من ماشین ندارم، صبر کن من رو هم ببر. من تلفنی صحبت می‌کردم و شفیع‌زاده همچنان کنار در ایستاده بود که آقای بهشتی وارد شد. با ماشین اومده بود. شفیع‌زاده که معلوم بود برای رفتن خیلی عجله داره، با دیدن او فکری کرد و گفت خب حالا که آقای بهشتی اومد شما با او بیا، من رفتم اونجا منتظرم. چون یقین داشتم که اگه بیشتر معطلش کنم معذب میشه، دیگه اصرار نکردم. هر جور میل شما. راه افتاد و رفت. وقتی مکالمه من تمام شد ما هم بیدرنگ پشت سر او راه افتادیم. منطقه نارام بود. گلوله‌های توپ اطراف ما روی زمین می‌ریخت. شفیع‌زاده مستقیم به جلو رفته بود. شاید برای سرکشی به سراغ یکی از گروه‌های توپخانه رفته بود. به این علت ما از او جلو افتادیم و رسیدیم به نزدیکی قرارگاه شهید داوود آبادی. پشت سر اون محل چشمه آبی بود. اونجا زمین مسطحی بود و یک سراهی ایجاد شده بود. یک راه می رفت به سوی قرارگاه شهید داوود آبادی و یک راه به سمت خطوط پدافندی. چند بار هلیکوپتر حامل فرماندهان در آن محل فرود اومده بودند. دشمن آنجا را شناسایی کرده بود و از ارتفاعات آسوس گوجان و شیخ محمد به اونجا دید کاملی داشت. گاهی وقتا که سر و کله خصم در گولان پیدا می شد، آن محل در تیر دستشان قرار می گرفت. رسیده بودیم به جاده‌ای که تازه کشیده بودند. جاده بعضی جاها پیچ می خورد و پهن‌تر می شد. آتش دشمن سنگین بود. خطاب به برادر بهشتی گفتم نگه دار. وقتی توقف کردیم باران گلوله توپ عراقی ها بود که بر سر ما می ریخت. ایستادیم و منتظر ماندیم تا منطقه کمی آرام شود بعد برویم. در همین حال و وضع شفیع‌زاده رسید. وقتی چشمم به افتاد گفتم کجا بودید؟ گفت کاری این دور و برا داشتم. گفتم شما چرا اینجا توقف کردید؟ گفت آتش دشمن زیاده، شما هم بهتری کمی صبر کنین و ممکن است خدای نکرده اتفاق غیر مترقبه ای بیفته. با لحنی که از تصمیم جدی او حکایت میکرد گفت با آقای محتاج قول دادم باید برم. پس از لحظه ای مکس افسود توپچی که از گلوله توپ نمیترسه، و بعد خندید و گفت نباید روحیه خود رو باخته و ضعف به دل خود راه دهیم. تصمیمش رو گرفته بود. به صفای باطنش رشک بردم. معلوم بود که حراسی از کشته شدن در راه خدا نداره. در آن وضعیت او رفت، فقط به این علت که به آقای محتاج قول داده بود و ما از جا نجنبیدیم. او برای اجابت از دعوت و اطاعت از دستور فرماندهی با وجود همه خطرها بی تأمل راه افتاد و رفت. آنقدر به صدای اتومبیلش گوش دادیم و با چشم او را بدرقه کردیم که از دید ما خارج شد. در تمام مدتی که آنجا توقف کرده بودیم فکرم پیش شفیع‌زاده بود و قلم لحظه ای آرام نمی گرفت. نگرانی و دلواپسی بیتابم می کرد. وقتی به قرارگاه رسیدیم از بچه ها پرسیدیم شفیع‌زاده اینجا هستن؟ گفتن نه. تعجب کردیم. یکی از بچه ها گفت احتمالاً برای سرکشی رفته به توپخانه 25 کربلا. برادر محتاج که در فکر فرو رفته بود گفت چون من به او گفتم توپخانه ها با مشکلاتی مواجه هستن حتما رفته برای رفع مشکلات. دم به دم احساس نگرانی می کردم. توی دل ما می گفتیم الان بود، یک ساعت دیگه، اما هیچ خبری نه. ولی مشتاقانه انتظار می کشیدیم. ساعتی که بعد از نصف شب بود که آمدند و به قرارگاه خبر دادند که یک نفر در اورژانس به هوش آمده و می گوید برادر شفیع‌زاده شهید شده. من که سخت مضطرب بودم و قلبم از شدت اندوه می لرزید و هیچ به ذهنم خطور نمی کرد که او شهید شده باشه، باور نکردم و گفتم حتما اشتباه می کنم. خودم دیدم که اومد این طرف. اصلا خودم دیدم دم در دژبانی بود. اگر هم شهید شده باشه باید بدونیم کجا شهید شده. کسی رو فرستادیم سراغ آن برادر زخمی. او هم اومد و گفت که بله، برادر شفیع‌زاده به فوز شهادت نائل آمدند. متاسفانه نرسیده به قرارگاه شهید داوود آبادی، گلوله توپی روی قسمت جلوی ماشین دقیقاً زیر پای شفیع‌زاده اصابت کرده. یا حسین مظلوم. هیجان سراپایم را فرا گرفت. تبسم و سخنان او را موقع خداحافظی در نظر آوردم. توپچی که از گلوله توپ نمی‌ترسه. با یادآوری آن صحنه بغض گلویم را گرفت و بی اختیار اشک چشمانم را پر کرد. کاظم بختیاری. گلوله یه توپ خورده بود به برف با کنه ماشین. یا حسین. تنش قطعه قطعه شد. تکه های بدن پاک برادر شفیع‌زاده رو جمع کرده. بمیرم الهی. داشتم میگشتم که کلت او رو پیدا کردم. کلت تیکه تیکه شده. خدایا تو شاهد باش که با این شهید ما چه کرده. دنبال قرآن کوچک او گشتم. قرآنی که او همیشه اون رو به همراه خود داشت. آیا سوخته بود؟ چشمم به کوله پشتیش افتاد که لباس کارش رو در آن می‌ذاشت. کوله پشتی پاره شده بود. لباس‌ها همه خونی بود. هر چی گیر آوردم ریختم داخل کوله پشتی. یا حسین مظلوم. این راهرو به تو هم مظلوم بود. او هم غریب بود. هم در توپخانه، هم در سپاه، هم در میان دوستانش. سقف ماشین حدود 20 متر آن طرفتر افتاده بود. گریه و ناله می کردم. زار می زدم. خدایا هر کی رو که دوست داری او رو بیشتر مورد محبت خود قرار می دی. خدایا حال عجیبی به من دست داد. داشتم دیوونه می شدم. بوی عطری به مشامم می رسید. اصلا باورم نمی شد که او شهید شده باشه. کوله پشتی رو برداشتم به عنوان سند مظلومیت و استقامت، تا آیندگان بدونن که علمداران نهضت خمینی با شهامت و شجاعت جنگیدند و با عزت و افتخار به فیض عظیم شهادت نائل آمدند. جلیل مستأجر. 15 سال قبل از شهادت با او آشنا شدند. در منزل برادر مجید کار پیشه. شفیزاده بر اثر درگیری با خانها از ناحیه بازو زخمی شده بود. بعد ایشان هجرت کردند و رفتند به مناطق عملیاتی. البته بعضی وقتها در جبهه های نبرد زیارتشان میکردیم. فکر میکردیم او هم رزمنده است مثل دیگران. اصلا توی این مدت برخوردشون طوری بود که ما نمیفهمیدیم ایشون چه مسئولیتی دارن. وقتی هم به تبریز به مرخصی میومدن مرتب با هم در ارتباط بودیم و رفت آمد داشتیم. با تاکسی و اتوبوس رفت و آمد میکردن. ما نیز به همین جهت اصلا تصورش رو نمیکردیم که ایشان دارای مسئولیت‌های بزرگی در جبهه هستند. روزی خبر رسید که برادرمان شفیع‌زاده به شهادت رسید. اومدیم استانداری، دیدیم برادر شمخانی به همراه عده‌ای از فرماندهان سپاه به اونجا اومدن. با دیدن این بزرگواران تعجب کردیم. بعد برادر شمخانی سخنرانی کردن و در مورد فداکاری‌ها و مسئولیت‌های شهید شفیع‌زاده سخنان ایراد فرمودن. در آن سخنرانی تازه متوجه شدیم که ایشان فرمانده توپخانه سپاه بودند. دیگر جبهه های نبرد شاهد عروج پرتلالو ستاره درخشانی است که عاشقانه و شتابان به دیدار معبود شتافت و تاریخ سازان سنگردشین را با یادگارهای بزرگ از خلق حماسه ها رها ساخت و در جوار حق تعالی جای گرفت. حسن که چون کوهی استوار بود پایدار ماند. سخنراندن ساده نیست. سیمای او تجلی اراده و مقاومت، تلاش و پیکارش هموار الهام بخش رزمندگان بود. حسن شفیع‌زاده فرمانده توپخانه نیروی زمینی سپاه پاسداران به شهادت رسید. عزیزی که ثمره سخت کوشی‌های او در جبهه ها همواره مشهود بود. با تقویت آتش سنگین پیکارگران جبهه نور که صف دشمنان را از هم می‌گسست و رویای خام قادسیه را به کابوسی وحشتناک بدل می‌ساخت. اوج قدرت آتش توپخانه را جهانیان در نبردهای والفجر 8 و کربلای 5 و 8 به چشم دیدند و زبان به اعتراف آن گشودند. آنجا که شهید عزیز و همرزمانش با آتش سهمگین لشکریان دشمن را مزمحل و ضایعات جبران ناپذیر را بر خصم زبون وارد نمودند. او که از نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی برای یاری رساندن به رزمندگان اسلام به جبهه ها شتافت، تمام هم و توان خود را در این مسیر به کار بست و سرانجام نیز در عملیات پیروزمند کربلای ده به مطلوب خیش رسید و به ملاء اعلا پیوست. بر ماست که امانت سنگین پاسداری از مکتب رسول الله را که او بر دوش می کشید همواره با توانی افزون تر بردوش کشیم و با حضور مداوم در میدانهای رزم تداوم بخش نبرد بی امان او باشیم و تا نابودی دشمنان و اعتلای کلمه الله از پای ننشیم. افتخار بر خاندان معظم شهید حسن شفیع‌زاده و مردم دلاور و غیور آذربایجان که چون این فرزندان گران قدری را به اسلام و مکتب حسینی تقدیم داشتند و به حق که صفحات گلگون تاریخ جنگ هیچگاه نام شفیع‌زاده و زحمات و تلاش‌های او را از یاد نبرده و بر سینه خود ثبت و ضبط خواهد کرد. این جانب شهادت این فرزند شجاع را به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اهالی مسلمان و قهرمان پرور آذربایجان و خانواده محترم این شهید تبریک و تسلیت عرض نموده و عظمت و رحمت و غفران الهی برای شهیدان، خصوصا شهید عزیزمان، و صبر و استقامت برای بازماندگان محترم را مسئلت می نمایم. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسن رضایی. گلچینی از سخنان سردار سرلشکر پاسدار شهید حسن شفیع‌زاده. سلام بر امت شهید پرور و نمونه که با حضور همیشگی خود در همه صحنه‌های حق علیه باطل، اسلام و امام را یاری کرده و قدرت نفس کشیدن و خواب راحت را از دشمن سلب کرده است. در عملیات بلفجر 8 آتشی ریختیم که تا آن زمان نه عراق آن آتش را دیده بود و نه ما اجرای آتش کرده بودیم. قطعاً کیفیت سلاح‌هایمان مؤثر بوده است. انشاءالله خداوند کمکمان کند تا بتوانیم مأموریت‌های محوله را به آن شکلی که از ما انتظار می‌رود انجام دهیم. در بحبوحه‌های انقلاب همه بسیج شدند و به هم نوعان خود کمک کردند. این طور بود که کاخ شاهنشاهی فرو ریخت. این مسیری که ما طی کردیم تحت یک فرمان و تحت یک فرماندهی بود و ما مطیع در مقابل ارزش‌های اسلامی و انسانی بودیم و این گونه به جلو آمدیم. قطعاً آمریکا به خاطر قدرت نظامی ما نبود که قصد رو در رویی با ما داشت، به خاطر همین ارزش ها بود. اگر ما حافظ واقعی این خط باشیم، پیروزی واقعی از آن ماست. اگر ما بیاییم آن ارزش هایی را که قبلاً با اتکا به آنها جلو آمدیم سر لوحه خودمان قرار بدهیم و جنگ را در امتداد انقلابمان و در نتیجه یک انقلاب بدانیم، قطعاً به نتیجه می رسیم. ما در فاو کاری کردیم که هیچ کس باورش نمی کند. دنیای استکبار می گوید آن چیزی که ایرانیان دارند عراقی ها ندارند. ما یک مبارزه با دروازه های نفس خود داریم. ما اگر شهدا را می بینیم که خالصانه آمدند و بدون اینکه طالب شهرت و نامی باشند، به خاطر همان نیت خالصی که دارند در این رقابت سریعا مسابقه را بردند و ما را تنها گذاشتند. چه بسا خود این عزیزان هیچ موقعی نمی‌خواستند در جامعه مطرح شوند، لیکن چون نیتشان خالص بود مطرح شدند. ابتکار عمل در دست تک کننده است که آن هم در دست بسیجیان و راهیان کربلا و نظام جمهوری اسلامی است. خدایا، من به جبهه نبرد حق علیه باطل آمده ام تا جان خود را بفروشم. امیدوارم خریدار جان من تو باشی به حق محمد و آلش مرا زنده به شهر و دیارمان بر نگردانی. دلم می‌خواهد که در آخرین لحظه‌های زندگیم بدنم و جسمم آغشته به خون در راه تو باشد، نه راه دیگر. در منظر یاران. آیت الله موحدی کرمانی. مفهوم دفاع قرآنی که در اسلام مطرح است با خون و گوشت و پوست شهید شفیع‌زاده عجین شده بود. محسن رضایی. آذربایجانی ها توپخانه سپاه را درست کردند. در حقیقت شهید شفیع‌زاده بنیانگذار توپخانه سپاه بود و نقش خیلی مؤثری داشت. از چهره شفیع‌زاده ها است که میتوان قدرت و صلابت اسلام را در زنده کردن انسان ها درک کرد. از چهره این سرداران عزیز سپاه اسلام است که میتوان مفهوم انسانیت، فداکاری، رضا و عشق را ترسیم کرد و بیان نمود. سردار سید رحیم صفوی. ما در اوایل جنگ تا زمان شکست حصر آبادان اصلا توپخانه نداشتیم. بعد از آن اولین قبضه های توپخانه به دست ما افتاد و سردار شفیع‌زاده به ما پیشنهاد تشکیل توپخانه را دادند تا در لشکرها واحدهای توپخانه ایجاد کنیم و ایشان ابتکار عمل را به دست گرفت و از سال 62 مرکز آموزش توپخانه را تشکیل داد که بعداً تبدیل به دانشکده توپخانه شد. ما خاطرات عجیبی از سرلشکر شفیع‌زاده داریم. تا عملیات فتح خیبر دشمن به وسیله توپخانه به ما ضربه می‌زد، ولی در عملیات فتح فاو شهید شفیع‌زاده تلافی همه اینها را در می‌آورد. سردار یعقوب زهدی. در موقع عملیات اگر کسی می‌خواست سراغ شفیع‌زاده را بگیرد، فقط جایی که مخاطره آمیزترین صحنه ها وجود داشت و فشار دشمن زیاد بود، آنجا باید به دنبال او می‌گشت. او گمنام زیست و گمنام شهید شد. او در آسمان ها بیشتر مشهور است. برادر شهبازی. شهید شفیع‌زاده پیش از اینکه یک فرمانده نظامی برای ما باشد، یک مربی اخلاق بود برای همه ما. ایشان مصداق آیه شریفه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم بود. حسین شفیع‌زاده. در دوران دفاع مقدس دو بار او را در جبهه دیدم. یک بار زمانی بود که برای دیدنش به پادگان شهید حبیب اللهی اهواز رفتم و سراغ او را گرفتم. دوستانش خندیدند و گفتند اگر او را پیدا کردی سلام ما را هم به او برسان. بار دوم در قرارگاه کربلا بدون هیچ تکلفی در کنار سایر نیروها در آن گرمای سوزان جنوب در سنگر خوابیده بود، در حالی که روزنامه رویش انداخته بود. می گفتن شب نخوابیده و خیلی خسته است. برادر عباس پور. آنقدر به حضرت امام رحمت الله علیه علاقه داشت که وقتی نام مبارکشان برده می شد یک حالت خاصی پیدا می کرد و یک انبساط روحی در ایشان مشاهده می شد. برادر غلام حسین رضایت. از خصوصیات اخلاقی ایشان یعنی شهید حسن شفیزاده که خیلی به دل بچه ها می نشست این بود که در تمام کارها با دیگران مشورت می کرد. با اینکه خود ایشان یک فرد خلاق و مبتکری بود لکن مشورت را فراموش نمی کرد. برادر فرمایشی. متانت، وقار، فروتنی و صبرش در برابر مشکلات را واقعا می توانیم بگوییم کوهی از صبر بود. تیمسار عباس علی حاجی سلطانی. از خصوصیات بارز این شهید همین بس که در تمام عملیات ها از محضر خدا درخواست می کرد خدایا ما را در پشتیبانی آتش رزمندگان عزیزمان شرمنده نکن. سردار احمد سوداگر. در امر سازماندهی ایشان خیلی قوی بود. واقعا آدم مدیر و تشکیلاتی بود. کادرسازی ایشان خیلی بالا بود. برادر مهدی وکیلی. شفیزاده جنگ را بالاترین مسئولیت زندگی خودش می دانست و شاید به واسطه ی همین بود که ازدواج نکرد. برای او فرقی نداشت که در کجا خدمت می کند بلکه فقط به تکلیف الهی خود عمل می کرد. تیم سار امیر بیگی. توپخانه سپاه ارزش شهید شفیزاده را بهتر مشخص می کند. برادر مصائبی. همیشه لباس خاکی می پوشید، یعنی لباس بسیجی. هر کس هم می دید نمی شناخت که ایشان فرمانده توپخانه هستند. برادر عباس پور. به تمام فرماندهان جبهه های جنگ به خصوص به شهید مهدی باکری احترام خاص قائل بود و هر کجا می رفت عکس آقا مهدی را به همراه داشت. دکتر محسن حاجی آبادی. آموزش های ایشان نه فقط آموزش های نظامی بلکه آموزش های روحی و اخلاقی نیز بود. برادر علی خدادوست. برخورد به جا، محبت آمیز و دوستانه او باعث شده بود که بر قلب نیروهای تحت امر خود حکومت کند. برادر ابراهیم شیر علی صالح. اهل برنامه ریزی بود و در مقابله با دشمن با تدبیر عمل می کرد. برادر تیمورپور زندگی ساده ای داشت، به تجملات اهمیت نمی داد، با لباس بسیجی و با خودروی معمولی و بدون زرق و برق رفت و آمد می کرد. حسین شفیع‌زاده. همه می پرسند پس وصیت‌نامه سرداری چون او که از آغاز تا روزهای پایانی جنگ در میان خون و آتش بود کجاست و چرا وصیت‌نامه ای ننوشته است. باید گفت که لحظه لحظه حضور و تلاش او در جبهه‌های حق علیه باطل وصیت‌نامه اوست. وصیت‌نامه او چهره خون‌آلود و تن سوخته‌اش بود.